شنوندگان عزیز، با سپاس از توجه شما به این بخش خبری از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه های رازها و نیازها رو حتی از ماها و سالهای قبل بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و هر برنامه رو که مورد نظر دارید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
تشکر
میکنم از وقتی که بند دادید. سوال من مربوط به دو تا از دوستانم هست که از ایران از من خواستن که از جناب علی مشورت بکنم که نظرتون رو اعلام بفرمایید. اجازه میدید؟
تمنا میکنم.
بله. یکی از دوستان من دو تا پسر داره که حدود سنش 30 سالشون هست. همسرش دچار افسردگی شدید بوده و هم مشروب میخورده و هم سیگار میکشیده و هم گاهی به صورت مقطعی ولخرجی های زیاد میکرده و بچه ها در اون، چون مادرشون خیلی دوست داشتن در اون دوران جوانی، خیلی مادرشون اعتراض میکردن و خیلی حتی بهش پرخاش میکردن به خاطر مشروب خوری. ولی بعدها که مادرش متاسفانه فوت شده، اینها همون عادت های مادر رو تکرار میکنن. یعنی یکی از این پسرها هم مشروب زیاد میخوره، هم سیگار میکشه و هم بعضی وقتا خیلی عصبی میشه و کنترل از خودش از دست میده. یکی دیگه هم تقریبا به همین شرایطه. سوال این دوست من اینه که آیا امکان داره که این بچه ها در واقع به شرایط مادرشون دوچار بشن و آیا این ارثیه یا جنبه محیطی و انوایرمنت داره و چه میشه کرد در این مورد؟
تمنا میکنم. ببینید عزیز، من یه توضیح کلی عرض میکنم بعد میرسم به مطالبی که اشاره فرمودید، چون در موردش یه صحبت خاصی هم هست. اصولاً اون چیزی که شخصیت من و شماست، یعنی مجموعه صفات و ویژگی هایی که نسبتاً در ما پایدار، جهانبینی و باورها و اعتقادات و انتظارات و احتیاجات و جدول ترجیحاتمون، نتیجه 5 تا عامل اصلی است که البته یکیش بحث فلسفی علمی به عنوان فطرت، اون چیزی که ذات و هستی و جوهر و وجود ماست که به نظر میرسه در اونجا خوب و بهتر یا خوب و خوشتره. دومی زمینه‌های ژنتیک که قصد از ژنتیک اینجا ارث یا توارث نیست، یعنی هریدیتی نیست. برخی از اوقات در آدم ها یه ویژگی‌هایی نشون داده میشه که مال 1 میلیون سال قبل یا 7 میلیون سال قبل در مسیر تکامل انسان، ولی به هر حال بعضی از اوقات چون بحث علمی هست ناچار به اون اشاره میکنن که افرادی با حالات های استثنایی است. این دوتا مورد رو بذاریم کنار، دو تا مورد اصلی است. یکی زمینه ارثی و توارث، یکی آنچه که بهش اشاره فرمودید محیط است و تربیت است و آنچه که انسان می آموزه. بنابراین این 3 و 4 و 5 در حقیقت فعالیت ذهن و مغز و مخصوصاً با حضور و وجود عقل توانایی آزاد شدن از همه اون قید و بند هاست که حالا اگر لازم شد اشاره خواهم کرد. حالا کتابای معمولی عادی وقتی به شما میگن شخصیت انسان چگونه تشکیل میشه یا من و شما کی هستیم، پاسخش این است که ترکیب دو چیز، ارث و محیط. مفهوم ارث این است که بسیاری از صفات و ویژگی های ما از طریق توارث که پدر و مادر حتی تا چند نسل بعد، سه نسلش خیلی آشکاره ولی میتونه تا نسل پنجم و هشتم و اینها هم ادامه پیدا کنه، ویژگی‌های پیدا می‌کنه. به همجاست که شما ممکنه فرزندی داشته باشید که چشمان آبی داشته باشه، علتش این است که سه نسل قبل از شما مادر بزرگ مادر بزرگ مادر بزرگ شما چشمش آبی بوده، بنابراین حتی اونا منتقل میشه. این دقیقا در خصوص ویژگی های روانی هم هست، چون به یک اعتبار ویژگی های روانی هیچ چیز جز انتقال یه مقدار زمینه های ژنتیکی در مغز و سیستم عصبی نیست. ما از دست و پا چیزی به دست نمیاریم، گرچه دست و پا اون شبیه پدر مادر اون میتونه باشه، ولی سیستم مغزی است و نوعی که به هر حال این مجموعه شکل و فرم میگیرند تحت تأثیر عامل ارثه. این که کدام موضوع بیشتر ارثیه یا کمتر برمیگره به صفت. شما به من اگر بفرمایید که یه آدمی خشمگین و عصبانیه، میگم متاسفانه خشم و عصبانیت یا تمپرمنت، خلق و خوی زمینه شدید ارثی داره. اگه بفرمایید یه بیماری که الان شما به نظر من بهش اشاره کردید بایپولار باشه، دو قطبی باشه، یعنی منیک دیپرشن باشه، زمینه جدی ارثی داره، تا مرز حتی 40% میره. وقتی بفرمایید افسردگی تنها میاد به 20%، وقتی بفرمایید استراب و نگرانی میاد فرض کنید به 12-13%، ای به من بفرمایید درباره اعتماد و اطمینان یا راستگویی ای بسا 1-2%. یعنی پاسخی ما نداریم که در مجموع صفات من و شما چقدر ارثیه و چقدر نیست. اون چیزی که داریم این است که راجبه چه صفت به خصوصی صحبت میکنین که مطالعات علمی درصدای اونا رو نشون میده. پس فرض کنید اسکیزوفرنی از جانب پدر مادر 10%، وقتی هر دو تا مثلا فامیل باشن یا هر دو داشته باشن میرسه 40%. پس ما یه پایه‌های علمی داریم که با یه احتمال و درصدی میتونیم بگیم صفات منتقل میشن. بنابراین میدونیم یک، چون اشاره فرمودید امروز معلوم شده که یه ژنی برای الکل هست، به این معنا که افرادی هستن که اون ژن رو وقتی دارن رو منتقل میکنن، فرزندانشون چند برابر بیشتر از یه آدم عادی با اولین برخوردشون با الکل آنچنان حال و وضعیتی پیدا میکنن که بهش علاقه مند میشن و بنابراین یه زمینه هست برای پذیرفتن اون و قبول کردنش. پس ما یه ژن فرض کنید مربوط به الکل داریم، چون در این موردی که فرمودید. دوم، بیماری که به نظر من مادر داشته، چون یه زمانی افسرده بوده، به زمانی کارهای یه مقدار خطرناک و ریسکی میکرده که تو بچه‌هام بهش اشاره فرمودید، احتمالاً هست منیک دیپرشنه. منیک دیپرشن هم طوری که عرض کردم زمینه ارثیش قوی است، بنابراین بچه‌ها منتقل میشه. اگر پدر و مادری حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی داشت باشن، احتمالی که به فرزندشون بدن چیزی نزدیک 40%. تو دو قلوهای یکسان آیدنتیکال توین نشون داده شده که اگر فرض کنید شما 10 تا برادر اینجا دارید که همه اینا منیک دیپرشن دارن و اینا دو قلو داشته باشن، هم شکم یکسان باشن، آیدنتیکال توین باشن، از اون 10 تا 8شون هم اونام دارن، حتی اگر تو دو تا محیط متفاوت بار اومدن. بنابراین زمینه ارثی منیک دیپرشن بسیار سنگینه. بعد میرسیم سراغ محیط. محیط و تربیت، که حتی محیط از همون زمانی است که بچه در شکم مادر به عنوان محیط تلقی میشه. بنابراین آسیبی که بچه در 3 ماهگی تو شکم مادرش یا 6 ماهگی میخوره به عنوان ارث نیست. درسته با اون متولد میشه ولی به عنوان ارث نیست، بلکه محیط در حقیقت جنینی اوست. وقتی به این دنیا میاد، حوادث و اتفاقات دوربرش و برداشت و دریافتی که داره محیط او رو میسازه. بنابراین چگونه پدر و مادری داره، چه حوادث اتفاقاتی افتاده، خواهر برادر چه داشته، محیط آموزشی چه خبر بوده، تو زندگیشون چه اتفاقاتی افتاده، با فامیل چه مسائل مشکلات داشتن، بچه یه ذره بزرگتر تو کوچه و خیابون چه گرفتاریایی داشته، همه ایناست که دست به دست هم میده و در حقیقت ترکیب میشه با عامل ارث و در نتیجه در من و شما خودش رو نشون میده. البته مسئله آزادی انسان و اون فعالیت ذهن که گفتم شماره 5 و مخصوصا اگر انسان رشنال مایند و تینکینگ و عقل داشته باشه، چون توانایی داره و خاصیت عقل آزاد کردن انسان از همه قیدها، این شامل قید فرض کنید ارثی هم میشه، همونطور که ما رو از تاریخ و فرهنگ و جامعه هم میتونه جدا کنه. حالا برگردیم سراغ مطلبی که فرمودید. بر اساس این اطلاعات کمی که من دادید، مادر احتمالاً هم زمینه مشروب خوردن داشته و هم حالت منیک دیپرشن رو، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی رو. این صفات اولا ارثیه. دوم، وقتی که من پدر و مادرم یه ویژگی دارن، حالا چه ارث باشه چه آموخته، من و شما به عنوان فرزند از اونها میآموزیم. یعنی ما همون گرفتاری ها رو پیدا میکنیم، فقط با این تفاوت که وقتی که اونها حالات بدی دارن، مطالعات نشون میده 85% ما شبیه پدر مادر اون میشیم، در موارد شایع 15% عکسش. بنابراین مخالفت های اولیه معنای نرجوان مطلبی که فرمودید بسیار درسته. پسر و دختری که فرض بفرمایید با سیگار کشتن یا مشروب خوردن پدر مادرشون سخت مخالفن، اشکال کار این است که وقتی با مسائل و مشکلات جدی تو زندگیشون روبرو میشن، این خطر و احتمال وجود داره که همون کار رو بکنن. بنابراین مهم نیست که ما چه قضاوت و نظری داریم، نه اینکه اصلا مهم نیست، ولی معمولا اونقدر عمیق و سنگین نیست. بنابراین این دوتا بچه از یه طرف زمینه های ارثی رو میتونن از مادر گرفت باشن، من مطمئن نیستم ولی میتونن، دوم میتونن از مادر آموخته باشن. برای که دن مادر
اجازه بدید، جالبه که پدر این بچه ها بسیار آدم آرومیه، هیچ گونه افسردگی تو وجودش نیست، نه سیگار میکشه نه مشروب میخوره. و چرا این بچه ها این عادت های خوب رو و این ناراحتی که مادرشون داشته و ضرب شدید که مادرشون بهشون زده از اونها پند نمیگیرن؟
آخه یه قصه پند نیست عزیز، شما من بفرمایید اتفاقا قاعده انسان گرایش به سمت فساده. شما اگر 10 تا سیب سالم داشته باشید، سیب گندیده، سیب گندیده رو بذارید وسط سیب سالم، سیبای سالمونو درست میکنن یا گندیده عملی گندیده میکنه. دقیقاً در خصوص انسان هم متاسفانه گرایش به سمت فساد هست، به دلیل اینکه اموری که جنبه بستا بد دارن امور عدمی هستن، یعنی چیزایی هستن که باید هیچ کاری براشون نکرد. ببینید برای جاهل شدن که من و شما احتیاج نره کاری بکنیم، برای عالم شدن باید کاری کرد.
برای این پدر چیکار میتونه با بچه‌هاش بکنه؟ الان بیشتر
چه بچه‌ها باید برن دکتر؟
بچه‌ها خودشون
یعنی باید دکتر برن، برای اینکه اگر زمینه چه ارثی باشه چه محیطی بتونن کمکشون کنن. ولی پدر و مادر بیچاره در این گونه موارد چه میتونن بکنن؟ به همین جهت که متاسفانه آنچه که میفرمایید ترکیب هر دو رو داره، یعنی ارث رو داره و شرایط و موقعیت و محیط رو، و به همین جهت است که عمیق‌تر و سنگین‌تر هست و تنها راهش هم کمک گرفتنه که اونجا بدونن چگونه میشه با این موضوعی که ترکیب ارث و محیط هست برخوردی بکنن که اگر ممکن باشه و اونا خودشون بخوان و همکاری کنن حال بهتری پیدا کنن. در غیر این صورت پدر اونم تو این سن و سال هیچی، من و شما تا 18 سالی یه بچه یه نقشی داریم، بعد از اون دیگه اگر هم نقشی داریم اینقدر ناچیز است، تازه اونم وقتیست که بچه ها اجازه بدن، اگر ندن که هیچ.
این افسردگی در خانواده مادر این بچه ها بوده و حتی مثل که پدر بزرگیشون یک بار حتی خودکشی هم کرده، ولی مانا موفق.
بنابراین البته موفقیت که هم نیست است به این، ولی به هر حال اون چی که میفرمایید منیک دیپرشن نشون میده. حالا که ببینید چون زمینه افسردگی و حالت شیدایی یا سرخوشی بیشترین دلیل خودکشی است، به همجه از که منیک دیپرشن رو به نظر من دارن و به همجه از که احتیاج به مراجعه به روانشناس و روانپزشک دارن. برای خوشحالش هم باتون صحبت
اجازه میدید سوال دوام
باید باید روی خط باشید.
بله متشکرم،
ممنون. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من را برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی رودی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشم‌های من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمروارید و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مانیکا آمریکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
موهاتون سخت چونه میشه؟ خوش کردنش خیلی طول میکشه؟ دیگه شفاف و سیلکی نیست؟ 100% شما به یک کراتین هیر تریتمنت یا برزیلین بلوآوت احتیاج دارید. برید به سایت fixmyhair.net fixmyhair.net زنگ بزنید به ال و بگید آزیتا شیرازی منو فرستاده. برای یک مدت کوتاه بهتون یک پروموشن 99 دلاری میده و از شر موهای سختتون برای مدتی راحت میشید. 888-631-7772 888-631-7772.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404 Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
همین شنبه ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به برنامه جدید و شاد partybravo.com گوش کنید و خودتون رو برای بردن یک عالمه جایزه های عالی آماده کنید. وعده ما همین شنبه 3 تا 4 بعد از ظهر با برنامه جدید partybravo.com.
دکتر تورج تاد گراوری، نوروسرجن با تخصص در جراحی های مغز و نخاع و فوق تخصص در جراحی های ستون فقرات با شما صحبت می کند.
همین پنج شنبه 1 بعد از ظهر 818-390-9100
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، دوست دیگه من یه پسر 22 ساله داره که بسیار چاقه، یعنی مثلا با قد 1.70 شاید بالای 120 کیلو وزنش و بسیار پسر نخبه‌ای هست، بسیار باهوشه و قطعا میدونه که این چاقی در آینده چه بلایی به سرش خواهد آورد. چند بار هم سعی کرده که مثلا برای مدت یک ماه فقط سبزیجات بخوره، چند کیلو کم کنه، ولی دوباره برمیگرده و ظرف چند روز وزنش به حالت اولیه برمیگرده. پدر مادرش هم بهش اعتراض میکنن، میگه که زندگی که من بخوام فقط علف بخورم به درد من نمیخوره، من و یه مقدار دچار خودشیفتگی هست و فکر میکنه از همه بهتر همه چی رو میدونه. هر پیشنهادی هم که کردم برای که بره معده‌شو کوچیک بکنه یا کارهای دیگه‌ای در این قبیل بکنه زیر بار نمیده. به نظرتون این مشکل چه ریشه‌ای داره و چه جوری میشه باهاش روبرو شد؟
آخه من نمیدونم عزیز. ببینید، مثل این است که من بگم کسی تصادف کرده. چرا به این صورت بهش نگاه نکنید و به دوستاتون هم بگید خودشون حداقل رو خط بیان، موردی ای بخوان میشه.
من تهران سختشون مشکلی
نه، خیلی سخته. سوری خب متوجه هستم. حالا نه، اون ارزم چیز دیگه است. ببینید، موضوعی که هست این است که ماجرای کنترل غذا یه پدیده بسیار پیچیده است. یعنی بعد از اعتیاد به خیال کردن یا فکر کردن غذاست، بعد مواد مخدره که ما آسیب میزنیم، بعدم یه عمل ظاهراً ضد طبیعت انسانه. یعنی من گرسنه باشم غذا باشه نخورم، این به این راحتی ها نیست. موضوع هم خیلی پیچیدگی ها داره. به همین جد است که آدم ها از این بابت بسیار متفاوتن. افرادی هستن که به دلیل ویژگی های بدنیشون یا روانیشون ظهر که غذا میخورن ساعت 12 دیگه موضوع غذا براشون منتفی است و اصلا یادشون میره تا مثلا 5 یا 6 بعد از ظهر. افرادی هستن که ساعت 12 که غذا میخورن تا ساعت 5 ای بسا 50 بار یا 500 بار به اینکه چی بخورم چی نخورم فکر میکنن. بنابراین اصولا یه ذهنی است که به موضوع غذا به عنوان رفع احتیاجی که البته لذت بخش نگاه میکنه، یک کسی که اصولا موضوع غذا براش مسئله همیشگی است. بعد تو این زمینه افراد از نظر توانایی در حقیقت مصرف انرژی با هم متفاوتن. برخی از افراد با وجودی که نصف دیگران میخورن دو برابر دیگران چاق میشن. از همه اینا گذشته، برخی از اوقات حوادثی در کودکی یه بچه اتفاق افتاده و مخصوصاً در دو سه سال اول که اونجا گرفتار تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن شده. معناش این است که موضوع خوردن یا نخوردن غذا یه مسئله است که یه بسا چند یا چندین برابر دیگران براش مهمه. یعنی موضوع در حقیقت عادی نیست. یعنی کسی که اورال فیکسیشن داره یه نوعی باید همیشه دهانش بجنبه. یعنی این همون چیزیست که شما میدید آدم ها آدامس دارن، یا آدم ها همیشه باید یه چیزی رو در دهانشون داشته باشن. تا دلیل گرایش برخی از مردم به سیگار و مشروب یا چای و قهوه و اینا از طریق همین تحریک در حقیقت منطقه دهانیه. بنابراین موضوع از اون طرف هم هست. برخی از اوقات افراد بدآموزی هایی رو داشتن، در خانواده ای بودن که یک پدر و مادر از طریق فرض کن شیشه شیر تو دهن بچه گذاشتن، احساسات و عواطف او رو که حالا تنها بوده یا غمگین بوده یا خشمگین بوده یا انتظاری داشته رو برآورده کردن. بنابراین به نوعی یه پیام به مغز داده شده که تو همه موضوع ها و مسائل تو از طریق تغذیه میتونی حل کنی. به همین جهت است که خیلی از آدم ها به این دلیل نمیخورن که گرسنن، بلکه به این دلیل که مثلا خشمگینن یا غمگینن یا نگرانن. بنابراین اونا مواردی است که این سیستم رو به این گونه در میاره. مواردی هست که پدر و مادرایی بودن که مخصوصا با افراد بزرگسال در خانه زندگی میکردن و اونا یه کوششی برای خوراندن غذا به بچه داشتن. یعنی یه جوری حتی مسابقه بوده بین این مادر بزرگ یا اون مادر بزرگ، یا فرض کنیم بین مادر و مادر بزرگ، که بچه غذای منو خورد یا تو بغل من خورد یا تو بغل تو نمیخوره یا بدش به من و چیزای از این قبیل. و در نتیجه بچه‌ها از کودکی ماجرای خوردن غذا به عنوان یه پاداش، به عنوان یه نوع کار خوب در میاد، برای اینکه اون همه فرض کنید هیجان یا تشویقی که از جانب دوربریا میشن برای خوردن غذا، اینا زمینه‌ای فراهم میکنه که علاقه اونا به غذا غیر عادی باشه. از همه اینا گذشته بسیاری از اوقات افراد هستن که در بزرگسالی به دلیل آسیبای کودکی مسائل و مشکلات بزرگسالیشون از طریق غذا حل میکنن. در این گونه موارد البته آدم ها ممکنه حرفایی بزنن، مثل هم حرفی که این جوان میزنه که حالا ممکن از سر بازی و لجبازی هم باشه، و بعدم بسیار طبیعی است که شما ممکنه برای کوتاه مدت بتونید یه تصمیمی بگیرید و با خودتون و حستون و احساستون و حالتون مبارزه کنید، ولی در بلند مدت یه نیروی فوق‌العاده و یا یه هدف بسیار والا و بالایی میخواید که این کارو باش بکنید. شما تو صحبت قبلیتون و الان یه جوری صحبت میکردید مثل که انسان همینقدر که بدون چیزی بده نمیکنه و بدون خوبه این کارو میکنه، همچه چیزی نیست. اگه اینجوری بود شما وقت چگونه میتونستین توصیف کنید این همه مردمی که مواد مخدر میکشن، مشروب میخورن، سیگار میکشن، کار نمیکنن، درس نمیخونن؟ نه، ماجرای انسان این نیست، موضوع انسان این نیست که چون نمیدونه نمیکنه. نه، انسان وقتی هم که بدونه اون عمل رو میتونه انجام نده. عمل انسان بعد از علم و آگاهیش نیست، خیلی بیش از این باید جا افتاده باشه و دلایل خودش داشته باشه. بنابراین تنها کاری که میتونن باز برش بکنن این است که پروی متخصص تغذیه یا پزشک بفرستن که اونا با همکاری هم کمکش کنن که او بتونه برنامه‌ای رو بریزه، درد و رنج محدودی رو بپذیره، به دلیل فوایدی که داره تو اون مسیر قدم بزنه. اما اینکه بیان نسبت اینا بدن که حالت خودشیفتگی داره، نه، خیلی از اوقات اولا نداره، دوم این که اصلا خودشیفتگی یه نوعی بیان تنفر از خوده و بنابراین معناش این نیست که یه آدمی که از اون حرفا میزنه نشانه این است که به اینا باور داره. نه، اون چاره ای نداره جز این که حالا که خودش رو یک موش کوچک حقیری میدونه به همه وانمود کنه و نعره بکشه که من شیرم و ببر و پلنگم. بنابراین اون فریادها رو برای یه آدم سطحی اینجوری میاره که ببین از خودش چقدر راضیه یا خودش رو این چنین بزرگ و مهم میدونه. واقعیت مسئله این است که آدم ها وقتی خودشون رو کوچک میبینن و از آنچه که کوچکن متنفرن، خودشون رو اونگونه بزرگ جلوه میدن. و به همین دلیله که از نظر علمی ما فقط دو جور آدم داریم. یکی آدم خود دوست داریم که خودش رو دوست داره، که بر اساس همون چیزی که تو ذهن شما هم هست همه این کارهای خوب رو برای خودش میکنه، کارهای بد رو نمیکنه، به حریم حقوق کسی تجاوز نمیکنه، هزینه و مسئولیت و پیامد کارها رو یعنی کاست و ریسپانسیبیلیتی و کانسیکونس و ریزالت رو هم میپذیره. یا آدم دیگریم خود ناپسند. در مقابل این آدم خود دوست که سلف لاو داره، یا آدم دیگه سلف هیترت داره، یعنی از خودش در مفهوم افراطیش متنفره، یا در مفهوم خفیفش خودناپسنده، خودش رو دوست نداره، خودش رو نمیپسنده. این آدما دو جور زندگی میکنن. یکی به صورت خود ناپسند زندگی میکنن یا در موارد این چینن خودشون رو کم میدونن و کوچک میدونن و حقیر میدونن، ناچیز میدونن و بی‌ارزش و بی‌اهمیت میدونن، اما یه عده‌ای در همون کودکی به تدریج به این نتیجه میرسن که با این احساس حقارت و این احساس کوچک بودن و بی‌ارزش بودن آسیب بیشتری از جانب دیگران متوجهشون میشه. پس من بهتره به تدریج نقش متفاوت رو ایفا کنم و بگم من از همه بالاترم، از همه برترم، از همه فهمیده تر هستم، من میدونم، من عقلم میرسه، و در نتیجه به جای اینکه خود ناپسند باشم و خود ناپسندی رو نشون میدم، خود پسند عمل میکنم. بنابراین شما با حالا آدمای روبرو میشید که خود پسندن. این آدمای خود پسند انواعی دارن که شبیه هم است ولی ریشتن یک چیزه، یعنی یک خود ناپسنده که حالا شعر خود پسند، یا میشه خودخواه سلفیش، یا میشه خودمدار و خودمحور سلف سنتر، یا میشه همون حالت خودشیفته که اشاره فرمودید نارسیسیستیک، یا میشه یه آدم خود بزرگ بین که خودشو بزرگتر و برتر و بالاتر از همه میدونه، یعنی گراندیوز. اینا از نظر علمی به هیچ وجه اینگونه نیستن و اینگونه هم فکر نمی کنن که هستن. یعنی این آدم خودخواه، خودپرست، خودپسند، خودشیفته، خودمدار، خودمحور، خودبزرگبین یا آدمی است که در درون و در واقعیت خودش رو حقیر و کوچک می‌بینه، همونطور که عرض کردم یک موش ضعیف می‌دونه زیر دست و پای این آدما، چون آدمی که خودش رو دوست داره مثل یک انسانه و حالا باید به صورت ببر و پلنگ و شیر در بیاد تا بتونه دیگران رو بترسونه و در نتیجه به جای اینکه از اونا آسیب ببینه خاطرش آسوده باشه که میتونه هر وقت لازم شد حتی به حریم حقوقنا تجاوز کنه. و البته در این زمینه برخی از اوقات دنبال یه چیزایی هم راه میفته، یعنی حالا یه دفعه میره دنبال پول، یعنی کوشش میکنه که از طریق ثروت فراوان بتونه اون بزرگی رو تا حدودی برای خودش حفظ کنه و نشون بده، یا به دنبال علم بره، یا به دنبال مقام بره، و یا به دنبال جلب توجه و شهرت و معروفیت بره. و به همجاست که شما میبینید یه کوششی آدمی که کم داره و در خودش احساس بدی میکنه درش به وجود میاد برای اینکه خودش رو در یه زمینه‌ها یا آنچنان بالا و برتر ببینه و بدانه و اون موضوعها رو هم اینقدر مهم جلوه بده که اصل همین است و اساس چنینه که آدم فرض کنید در این زمینه یا اون زمینه این چنین متخصص عالی قدری باشه تا بتونه از اون طریق پنهان کنه اون جنبه بد و منفی و احساس ناجوری که راجب خودش داره. بنابراین درسته که ما با سه جور مردم روبرویم، خود دوست، خود ناپسند و خود پسند، ولی در واقعیت مردم فقط دو جورن، خود دوستن و خود ناپسند. فقط خود ناپسندان دو گونه زندگی. بنابراین وقتی شما من راجب این پسر میگید، بذارید به شما بگم، حتی قول به شما میدم اگر این پسر مثلا روی خط بیاد ظرف 5 دقیقه قبول میکنه که از خودش از همه ناراحت تره، از دست خودش عصبانیه، حتی از خودش متنفره، بعضی وقت حتی فکر میکنه بسا بهتره که نباشه و خودشو بکشه، و این حرفا رو فقط برای این میزنه که به دیگران بگه دست از سر من بردارید. و هر وقتم با این آدم ما صحبت کنید پاسخشون به شما اینه که من خودم از تو بیشتر به این موضوع فکر میکنم، تو اگر 5 دفعه در روز به من فکر میکنی یا ظرف یه هفته، من روزی 5000 بار به این موضوع فکر میکنم. اشکال کار این است که اینا کارهای مشکلیه، اینا درست مثل ورزش کردنه، مثل درس خوندنه، مثل کار کردنه، که کار ساده ای نیست، برای یه عده ساده است. من میدونم برخی از دوستان به دلیل ویژگی‌های روانی و بدنی که دارن فکر کنن که خب آدم نمیخوره، ولی برای یه عده درست مثل که به آدم بگن میتونی برای یه مدتی نفس نکشی یا یه کار عجیب و غریب بکنی. به همین دلیله که تا زمانی که خود فرد آشنایی بیشتری پیدا نکنه، تا زمانی که در یه شرایط موقعیت مناسبی قرار نگیره، تا زمانی که واقعا یه کمک علمی که پزشکی و بهداشت و تغذیه و ورزشی نداشته باشه، معمولا به جایی نمیرسه. بنابراین کار سخت و سربالایی است. بعدم تازه یه چیز دیگه هم میدونیم، آمارا نشون میده که مخصوصا اگر از روش‌های نامناسب شما پیش برید، بیش از 95% این آدما سال بعد وزنشون بیشتر از سال قبله. بنابراین به صرف حتی رفتن و کاهش وزن ما به جایی نمیرسیم. موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست. تازه بحث‌های درباره موضوع‌ها و جنبه‌های ژنتیک و حالت‌های از دست دادن کنترل و بعد در لحظه به نوعی لذت بردن اینا هم هست که بحث‌های متفاوتی. بنابراین فقط تنها کوشش جان،
پنجایی که من میدونم این بچه از بچگیش به غذا خوردن علاقه من بوده و کسی تشویقش نکرده، الانم در کارش بسیار موفقه، در درسش بسیار موفقه، حتی شاید درآمدش از درآمد پدرش هم بیشتره. بنابراین اینها یه مقداری تناقض نداره؟
نه هیچ تناقض نداره. آخه شما یه فرضی میکنید. ببینید شما یه کمی به موضوع چطور بچه رو تشویق نکنید میخوره. بچه رو اگر شما در کودکی یه نظم و ترتیبی بتونید اعمال کنید، مادر در یک سال اول در جهت شیر دادن، بعدم شما مواظب به یه اصولی باشید، بچه که یه دفعه خودش علاقه من نمیشه، بلکه بچه که خودش نمیتونه بره خرید بکنه، خودش در غذا درست کنه. عادت نیست
که این نظرن این پدر مادر پس در واقع در مورد این بچه کار زیادی نمیتونن
بکنن. نه در این گونه موارد اصولا اولا در سنین کم کمی، ولی از راه درست. ببینید ما یه فرضی داریم که باید یه کاری بکنیم. نه ما هیچ قرار نیست یه کاری بکنیم، ما باید کار درست بکنیم، چون وقتی کار غلط میکنیم آسیبش خیلی بیشتره. و به همین جهت است که این گونه موارد موارد بسیار پیچیده. شما به عرض من اگر توجه کنید اینه که 95% آدمایی که تازه کمک میگیرند هنوز آمارا نشون میده سال بعد وضعشون بیشتره. پس این موضوع ساده ای نیست که پدر و مادر با یه پیچی یا با یک احتمالاً نظری و یا حرفی بتونن تغییر به وجود بیارن. همیشه
با سن هم بهتر نمیشه دکتر، با سن بیشترین مثلا بیشتر بفهم اصلا
نه. باز ببینید باز شما رفتید سراغ، شما نمیدونم این دست از این استدلال بردارید. شما با فهمیدن اوضاعتون بهتر نمیشه. آدما با بزرگسال شدن اخلاقشون سکتر و بدتر و بدخلاق‌تر میشه. به خود من نگاه کنید. نه ببینید اصلا این ماجرا با سن و فهمیدن ارتباط نداره. موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تر از ایناست. شما هم طور که اشاره کردید این بچه باهوش هم هست، در زمینه هم بسیار موفق بوده. پس ما اون حد عقلی که آدم عادی و معمولی رو میدونه اون هم همه رو میدونه. گفتم باشون صحبت کنید، بگید اصلا تو فرض رو بر این بگیر که تو میخوای به یه آدم دیگه در این باره حرف بزنید، خواهید دید که از همه بیشتر و بهتر میتونه حرف بزنه، حتی به دلیل حالاتی که خودش داره خیلی بهتر میتونه موضوع رو تجزیه و تحلیل کنه. ولی این پایان کار نیست، ماجرا با دانستن حل نمیشه. شما اگر ما میدونستیم، ما کمتر کسی است که در دنیا فکر کنه با دشمنی اوضاع بهتر میشه. پس این همه دشمنی از کجاست؟ آدم فکر کنه که با دروغ کارا بهتر میشه، خب نیست. یا آدم فرض کنید با استفاده از مشروب و سیگار بهتر میشه، پس این چند صد میلیون نفری که سیگار میکشن یا ای بسا چند صد میلیون نفری که مشروب میخورن، اینا یک نفرشون نیست که بگه سیگار کشتن خوبه. یک نفر که بگه همه معتقدن مضر است و بد است و غلط. پس فرقی در ماجرا نمیکنه، موضوع یه مقدار در خصوص انسان عمیق تره. برای خوشحالم باتون صحبت.
خیلی متشکرم.
شنگارشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
زمان وقوع حادثه را هیچ کس نمی داند. حتی صاحبان املاکی که همیشه خود را آماده می کنند می توانند غافلگیر شوند. اگر منزل و محل کار شما توسط آتش، دود، آب، باد، زلزله یا دزدی و غیره صدمه دیده، همین امروز با کیوسیان لا گروپ و مشاور فارسی زبان آقای آرمین تماس بگیرید تا با تجربه فراوان خود حداکثر غرامت را برایتان دریافت دارند. تلفن تماس برای مشاوره رایگان و بازدید خسارات وارده 877-554-2226.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در انسینو 818-990-40-30.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس شکاف و فاصله نسلها گفتگوی درباره مسائل مربوط به فرهنگ ایران و امریکا، مسائل مربوط به فاصلهی که بین مخصوصا نوجوانان و جوانان و پدر و مادر و یا همه با افراد بزرگ سال هست، به عنوان جنریشن گپ رو همین یک شنبه 20 می من و فرید پسر کوچکم که دکترای روانشناسی داره در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر به زبان فارسی و انگلیسی خواهیم داشت و فرصتی هم به جهت پرسش و پاسخ خواهد بود. بنابراین همین یک شنبه 20 شکاف و فاصله نسل ها 4 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کارت ورودی که $30 هست رو میتونید از شرکت کتاب، کتاب سرا و یا کتاب فروشی پارس تهیه بفرمایید. سی دی دی وی دی های من هم در این مراکز میتونید اونها رو داشته باشید. همچنین کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز سه شنبه 22 می در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد و 4 هفته ادامه خواهد داشت. و کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو از چهارشنبه 23 می در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیوی شروع خواهم کرد و 4 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این دو کنفرانس 12 ساعته $50 و کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست و آزمون آسیب کودکی از پنجشنبه 24 می در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی آغاز شده و 24 ساعت ادامه خواهد داشت. و نیز با آگاهی دوستانی که در مونترال کانادا هستن میرسونم که روز شنبه 26 می در مونترال هستم. دو کنفرانس 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در کانکوردیا یونیورسیتی خواهم داشت. و روز یک شنبه 27 در تورنتو در شرایتونی که واقع در هایوی 7 هست و معمولا کنفرانس های من اونجاست، دو کنفرانس از ساعت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو در مونترال میتونید از تپش دیجیتال دریافت کنید و یا کارت ورودی رو، و در تورنتو از رادیو صدای ایران و یا میتونید به وبسایت من سری بزنید اطلاعات بیشتر رو بگیرید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا از ونکوور کانادا که از جمعه 20 جولای آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه خواهد داشت. تعداد کابین ها محدوده و درست مانند سفر اروپا به زودی کشتی ما سولد اوت خواهیم بود. این است که اگر مایلید اقدام کنید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
مرسی از برنامه خوبتون.
لطف دارید.
ببخشید من یه سوال دارم، در حقیقت یه مشکل دارم که این تمام زندگی من رو تحت شعاع قرار داده. ما نه سیوینگ داریم نه اینشورنس داریم، ولی یه خونه بزرگ داریم که ماهانه $4,000 بابت قسطش میدیم و این $4,000 در حقیقت باعث شده که ما نه مسافرتی داشته باشیم، نه خورد و خوراک خوبی داشته باشیم، نه تفریحی داشته باشیم و کلی اصلا خردکنی اینطوری میتونم خدمتتون بگم و پر از استرس که آیا میتونیم هر ماه این رو بدیم یا ندیم. من نمیدونم با چی کار بکنیم چون ما هر ماه سر همین موضوع من با شوهرم دعوا دارم من.
بله.
و کل زندگی ما رو به هم ریخته و من بهشون میگم که بریم جایی رو اجاره بکنیم چون واقعا این دیگه من زندگی نمی کنم، در حقیقت زنده هستم من. بهشون میگن که خب ما اگه اینجا رو هم بخوایم بفروشیم الان وضعیت خونه طوریه که قیمت پایین هستش و ما نمیتونیم بفروشیم، چیزی دستمون رو نمیگیره. وام دوم هم من نمیتونم بگیرم چون کارفرما هستن، بیزنس خودشون رو دارن و میگن اگه بخوایم جایی هم بریم چون این خونه رو ما داریم بابتش پول میدیم از مالیاتمون کم میکنن. من میخوام ببینم من باید چی کار بکنم.
بله،
من تا 20-25 سال باید این قسط رو بده.
نه نه، قصه 25 سال رو بی خودی مطرح نکنه، اون هم نه نه فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. ببینید عزیز، تصمیم گیری برای انتخابای از این قبیل به یه مقدار عوامل مهم مرتبطه. اول بذارید اشکالی که در جامعه ایرانی وجود داره رو حل کنیم یا بهش نگاهی بکنیم. ما متاسفانه به دلیل اینکه زندگی نمایشی داریم و به دلیل اینکه حاضریم رنج بکشیم ولی مردم فکر کنن که ما در حال لذت بردنیم، یه نظامی از باورها و اعتقادات و به دنبال اون عملی داریم که غلط است و آزاردهنده. یکی از اونا اهمیت بیش از حدی است که ما به خانه میدیم و مخصوصا خانه‌ای که اصولا مهمانی بیشتر یا بهتر بشه درش داشت یا به قول معروف ایرانی پسند باشه. چون مفهوم ایرانی پسند تقریبا معادل اینه که فقط مهمونخانه و نهارخوری زیادی داشته باشید. مهم نیست که اتاق خوابا چه خبره، مهم نیست که بقیه امکانات چیه. پس این مورد اول. دوم، مطالعات نشون میده که اگر قرار باشه که هزینه ما برای خانه بیش از بین 30-40% بیشتر باشه، حتما کار غیر عاقلانه است، مگر اون کسانی که درآمد دارن که این موضوع اصلا مطرح نیست. یعنی نمیتونه، اگر شما فرض بفرمایید 6000 دلار در میارید، 2000 دلار میتونید اجاره بدید یا قسط بدید، نه احتمالاً بیشتر، چون واقعا ماجرای یک سومشه. متاسفانه بسیاری از اوقات ما به دلایل همون گرفتاری ها که برخی از اوقات حتی حرف به اونجاست که این آدم خونه و زندگی داره، به همین جهت است که حرف این است که خونه از خودش داره، که اینا بسیاری از اوقات از نظر اقتصادی اصلا توجیه نداره بلکه فقط یه بار روانی فرهنگی داره، ما گرفتار میشیم. اما بریم سراغ مسئله شما. موردی که شما دارید به چند چیز مرتبطه. اول اینکه اگر شما این خانه‌ای که درش هستید و ما 4000 دلار قسطشو دارید میدید و همونطور که شوهرتون گفتن که این تیکش درسته، چون این رو میتونن قسمت بهرش رو از مالیاتشون کم کنن، نقش مهم میداره و یه دلیل داشتن خانه همینه و تا 1,000,000 دلار یا 1,100,000 که حالا مثل که تغییر پیدا کرده که معاف میشید، پس اون امتیاز خودش رو داره. یعنی اگر مخصوصا حسابای مالیاتی شما باید بر اون مبنا تنظیم بشه فرقی میکنه. حالا دو تا نکته هست، اینی که اگه میدونید سوال من جواب دید. یک، این خانه چقدر ارزشش، یعنی الان اگر در بازار بذارید چه قیمتی میخرن و چقدر روش بدهی دارید؟
من فکر میکنم 500-600 باشه آقای دکتر.
500-600 کدامش؟
500-600,000 دلار
ارزششه؟
بله.
خب چقدر وام روش دارید؟
ولی 100 خورده ای رو، چون من در حقیقت من همسر دوم ایشون هستم.
وارد بحثانش
تا اونجایی که میدونم 100 خورده ای خودشون پول دادن، نفهم کنم 400 این حدود 400-500 هم احتمالا وام گرفتن.
ببینید اگر ایشون 400-500 وام گرفت باشن، معمولا قسطشون 4000 دلار نمیشه، یعنی معمولا کمتر میشه. یعنی اینو میخوام برام بریم، عددا مهم. ببینید عزیز، تو این گونه
حرف شما درست آقای دکتر، بذارید خدمتتون یه چیز رو در پرانتز بگم، یه نکته ای رو. ایشون خانمشون کانسر داشتن، یه مدتی نتونستن وام خونه رو پرداخت بکنن، قسطاشون زیاد شد و در حقیقت قرار بود که بانک خونه رو ازشون بگیره. وکیل گرفتن، خب یه مقدار قسط برده بودن بالا، آوردن پایین و تقریبا همون معادل الان 4000 شده. الان خب ما هر ماه داریم پرداخت میکنیم دیگه، 3000 تقریبا 800-900 هست، 800 خورده ای هستش که من به طور روند گفتم خدمتتون 4000 دلار.
حالا نه، شما دنبال حرفای خودتون نرید، شما دنبال جواب سوالای من بدید، چون از من نظر میخواد، چون شما برای خودتون یه ذهنیتی دارید که خیلی بوی اقتصادیش قوی نیست عزیز. یه ذره صبر کنید، این موضوع این است که پس شما نمیدونید. چون ببینید اگر الان من به ایشون بگم اینجا رو بفروش، ممکنه حرفش این باشه که من اینجا رو که بفروشم، یک، پولی دستم نمیگیره، یعنی من باید قیمت فروش رو، پولی که گرفتم رو بدم بابت قسط. اگر چنین باشه پس برای ایشون نقدینگی نداره این خونه. حالا صحبت این است که شما با ترکیب خانوادتون که من نمیدونم چه هست، اگر بخواید برید یه جای اجاره کنید، چه اجاره‌ای خواهید داد؟ اگر اجاره 3000 دلار بخواید بدید، فرقی با حالای 4000 دلار نمیکنه. چرا؟ برای که این 1000 دلار ما با تفاوت، اگر 4000 دلار قسط بدید تو مالیات براتون فایده داره. یعنی چه؟ شما الان 4000 دلار قسط بدید که بیشترش بهره هست، چه برید 3000 دلار اجاره بدید، از نظر نقدینگی یا کش فلو هیچ فرقی نمیکنه. شما از یه طرف اینجا باید 3000 دلار بدید، بعدش 1000 دلار دیگه باید بعدن مالیات بدید، حالا 3 و 1 رو هم میذارید میشه 4000 دلار. پس این مورد اینجاست. ولی اگر نقدینگی داشته باشه یه مسئله است. اون زمان این کار معنا داره که یه کمی از اینجا پولی در بیاد و دوم شما بتونید برید یه جای مناسبی پیدا کنید که مایی 2000 دلار قسط اجاره بدید. اون موقع است که قابل توجیه. بنابراین بحث اقتصادی، بحث اینکه زیر فشار هستیم یا نیستیم نیست، چون فرقی نمیکنه. من چه پول رو از این ور بدم چه از اون ور، از دست راست بدم یا دست چپ، ای باید بدم فرقی نخواهد کرد. حالا اگر شما شوهرتون، اون بحثای روانی که ابتدا مطرح کردن به یا ایرانی رو بذارید کنار، مهم اینه که ایشون اگر این خانه رو بفروشن در حدی که شما میدونید آیا پولی دستشون رو میگیره یا نمیگیره؟
نه، اونطوری که خودشون میگن نه تنها پولی دستشون رو نمیگیره، بعد یه پولی هم روش بذارن.
پس بنابراین پس ایشون نقدینگی نداره این خونه عزیز.
بله.
پس این شماره یک. حالا شما اگر برید یه خونه اجاره کنید، دنبال چه جور خانه اجاره ای هستید که نسبتاً باهاش راحتید؟ یعنی چه قیمتی؟
در حدود فکر میکنم اجارش $2,000 تقریبا یا 2500 باید در بیاد، چون 4 نفر هستیم آقای دکتر.
بسیار خوب. خب ببینید، پس خیلی فرقی نمیکنه. یعنی شما در مورد، گفتم اگر 3000 بود که اصلا فرقی نمیکرد، چون اون $4,000 بیش از $1,000 مالیات داره. و بعد اینجا حسنش این است که به هر حال افزایش قیمت ها یا هر چیز از این قبیل کردیتتون هم خراب نمیشه. یعنی حالا میشه ایشون رو یه جوری فهمید، چون فرقی نمیکنه که $3,000 یا 2500 باشه. بعدم اون خونه $2,500 که به اندازه این خونه $4,000 به شما فضا و امکانات نمیده، درسته؟
بله.
خب اونم اینجا مطرحه، مخصوصا اگر ایشون با اون کار در حقیقت بدهکار هم میشه، که البته معمولا نباید بشه مگر تعهدات خاص داشته باشن. خب بهش اون گرفتاری بعدش هم ادامه پیدا میکنه، چون بنابراین شما بیشتر باید در مسیر افزایش درآمدتون کوشش کنید تا بخواید هزینهاتون رو کم کنید، چون این هزینه نمیشه جان.
آقای دکتر یه مشکل کاری هم ایشون دارن، یعنی انقدر کردیتشون خرابه، انقدر باید به بیمارستان به قول مقروض هستن باید بدن یا اینجا اونجا بدهی دارن، که کردیت هم بهشون، اصلا کردیتشون که خراب شده وام هم بهشون داده نمیشه. الان چند تا کانترکت گرفتن ولی وام بهشون داده نمیشه که این استاتی بزنن که یه مقداری ما جلو بریم. این خب مشکل هم اینجا ما داریم در زمینه کارشون. محل اجارهشون که محل کارشون که اجاره حدود $8,000 تقریبا محل اجارهش هستش، و چیزای دیگه که خودشون در جریان هستن، مالیات و چیزای دیگه من زیاد در جریانش نیستم، ولی میدونم که اونم هزینه‌های مخصوص خودشو داره.
نه ببینید عزیز، این بحثا گفتم شما قسمت مربوط به بحث روانی رو بذارید، که یه بحث کاملا اقتصادی است و با عدد میشه فهمید صلاح شما چیه. سرای شما سه تا آپشن دارید عزیز. یکی این که همین وضعیت رو ادامه بدید.
بس.
دومش این است که خانه رو اجاره بدید و با اون اجاره قسط خونه رو بدید و یه خونه دیگر، درسته مسئله مالیات ایشون ممکنه مطرح باشه، ولی برخی از اوقات اگر اجاره اونجا خوب باشه میارزه، به ویژه اینکه شما حاضر باشید یه جای کوچکتر برید و ضمناً خانه رو از دست ندید، به این امید که ظرف یکی دو سال آینده افزایش قیمت‌ها بتونه کمکتون کنه. و سومیش این هست که در حقیقت خانه رو بفروشید یا بگذارید بانک ببره، یعنی کردیت ایشون که خرابه خرابتر هم بشه، چون معمولا بانک ها تا بیان شما اگر قسطشون رو ندید بیان سراغتون رو بخوان بگیرن، معمولا چند ماهی برخی از اوقات حتی نزدیک به سال، من نمیدونم، ممکنه طول بکشه. پس بنابراین مثلا فرض کنین 6 ماه 8 ماه یک سال ممکنه اون $4,000 هم ندید، کردیت هم که خراب هست فقط کردیت خرابتر میشه، مگر اینکه ایشون یه تعهدات خاصی داشته باشن. ولی جواب ایشون به شما آیا هیچ بوی شخصی و آبرو و از دست دادن خونه و اینا داره، یا فقط ایشون کوشش بکنه با شما بحث اقتصادی بکنه؟
در حقیقت ایشون سعی میکنه که منو منطقی توجیه بکنه که خب اینجا وضعیت با ایران فرق میکنه، چون من 3 سال یه چهار سال
ایران رو ولش کنید، ایشون به شما ایران راه کنید، وضعیت نه، وضعیت ببینید منطقی، اگر ممکنه بحثشون اگر به گونه بحث من باشه حق با ایشونه، فقط من عددا رو نمیدونم. شما اگر ایشون بتونه بگه قیمت الان خانه چقدره، قسط شما بدهی شما چقدره، تو چه خانه‌ای می‌خواید بری زندگی کنی، من فکر می‌کنم به راحتی میشه گفت که شما با نگه داشتن این خونه، فروش این خونه، اجاره دادن به این خونه $500 یا $1,000 صرف جویی می‌کنید یا نمی‌کنید. عددها خیلی بالا نیست. به همین جهت است که عرض کردم شما اگر بخواید درگیر این بحث و گفتگوها با هم بشید، احتمال داره یه چیز دیگری که تنها راه حل شماست مسئله افزایش درآمده. به من گفتید که اونجا مشکلاتی هست، من نگفتم که اونجا مشکلاتی نیست، عرض کردم اون تنها راه شماست. ولی مجبورم یه چیزی هم به شما بگم. ببینید عزیز، بسیاری از ماها در زمینه مسائل مالی دو گونه ایم. یه عده آدمای اصولا نگرانی هستیم، آدمایی هستیم که با قرض و بدهی و اینا مسئله داریم، آدمایی هستیم که وقتی فشار مالی به اون میاد به هم می‌ریزیم، آدمایی هستن که اینچنین نیستند. بنابراین شما دو تا میتونید از یه جهاتی، اگر همسرتون مانند شما نیست که ای بسا از شما بیشتر نگران باشه ولی فکر میکنه راه حل های دیگه مشکل مالی رو حل نمی کنه، باید این تفاوت رو بفهمید و مواظب هم باشید و به همین جهت که اگر شما با یه نفر که با این مسائل آشناست و ابدا وارد بحث خونه و زندگی و مالکیت و اینا نمیشه، فقط و فقط بحث به یک اعتبار اقتصادی یا حسابداری داشته باشه، جواب شما تا حدودی میتونه بیرون بیاد. تنها عامل مبهمش اینه که شما با چه ماهیانه‌ای حاضر هستید برید و خانه ای رو اجاره کنید. چون اگر شما میگفتید ما میتونیم بریم یه جای اجاره کنیم، کارته هم چیزی میدونم نیست، فقط عرض کنم $1000 اصلا تردید نداشت که یا باید اینجا رو اجاره بدید و نگهش دارید باید بفروشید، اصلا ماجرای ماندن شما در اونجا معنی نداشت. ولی اگر قرار شد که شما یه حداقل خانه ای رو احتیاج دارید که با توجه به محیط آموزشی بچه ها و بقیه مسائل میاد به مرز $3000، تفاوتی با این وضعیت نخواهید داشت. حالا سوال من این است که داستان همسر ایشون اینا چه بوده؟ فوت کردن یا این؟
بله کانسر داشتن.
چند سال؟ چند سال قبل؟
تقریبا 6-7 سال قبل.
خب شما چند سالتون خودتون؟
من الان 45 سالم آقای دکتر. حسام 57 سالشونه.
خب شما ایشون چند تا فرزند دارن؟
دو تا فرزند داریم که یکیشون الان دبیرستان هستن، یکیشون دانشگاه هستن.
خب شما خودتون قبلا ازدواج کردید یا نه؟
من نه، من ازدواج اولم بوده، ایشون به حقیقت دومیش میشه.
نه ازدواج، آخ شما تو سن 42 سالگی ازدواج کردی؟
بله.
چرا اینقدر دیر؟
نمیدونم آقای دکتر.
شما نمیدونید؟ پس من از من میخواید آخه یعنی چی نمیدونید؟
علتش به خاطر اینکه خب به یه مقداری سختگیر بودم توی انتخابم.
خب الان من نگران هستم که داری سختگیری میکنی، چون ببینید نگرانی شما شما رو میتونه به مرحله وسواس برسونه. ما تو دنیایی هستیم که با خطر و ضرر در ارتباطیم و زندگی کنیم. من البته نمیدونم نظر همسرتون یا شما کدام درسته، اونو کاملا میشه فهمید، ولی شما با توجه به ارتباطی که به عنوان ازدواج داشتید در زندگیتون نشون دهنده حالا سختگیری هست، در این حال میخواید اشتباه نکنید، شکست نخورید، از حرف مردم گریزانید، میتونید آدم وسواسی باشید، آدم نگرانی که هستید. خب اینا کار دستتون میده، یعنی موضوع اونه، نه اینکه مشکل مالی شما میتونید نداشته باشید. مشکل مالی دارید و علاوه شما یه مقدارم حرف همسرتون میتونه درست باشه که نگاهتون به اوضاع اقتصادی امریکا متفاوته با ایران.
بله.
اینجا داشتن کردیت مربوط است به بدهی داشتن. در ایران شما هرچی بدهی داشته باشید که اون وقت طلبکار دارید و گرفتارین. برای این نظام اقتصادی متفاوته، ولی این همچنان میتونه نگاه همسرتون رو در مورد نگه داشتن خونه من درست ندونم. عدد میخوام عزیز، اگر شما بدون بحث درباره هر چیزی عددار جلوی یک کسی که کمی آشناس با این مسئله که غالب اوقات دوستان هستن بگذارید، جواب معلومه که خونه رو بفروشید، یعنی خونه رو نگه دارید، پولش رو ندید بذارید بره، خونه رو نگه دارید، اجاره بدید، خودتون برید جای دیگه و یا به هر حال این وضعیت رو ادامه بدید. یعنی اینا احتمالاتی است که در مقابل شماست و فقط با عدد و رقم میشه فهمید که تصمیم شما کجاست. ولی بعدم ای همسرتون در یه راهی رو میره، متوجه هستم که فشار اون روی شما میذاره، ولی خودتون درگیر موضوعی که یک شاید خیلی ندونید، دو روش نمیتونید کاری بکنید و تأثیری داشته باشید قرار ندید، چون جوری از با در میای. یعنی اونجا اون وقت من نگران هستم که چیزای دیگه هم خراب بشه بدون اینکه هیچی اینجا درست بشه. ولی اگر شما با یه کسی که آشناس با این موضوع صحبت کنید، من فکر کنم دقیقاً به شما میگه و گفتم فقط تنها عامل یه ذره سوال من فقط اجاره است که شما فکر کنید حداقلی است که باید بدید. اون اگر مشخص کنید تکلیف اینا با عددهای دیگه حتی ظرف 15 دقیقه میتونه روشن بشه که کار درست شما چی است. به هر حال امیدوارم با هم حل کنید. من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی محبت کردید. ممنون از لطفتون. روز خوبی داشته باشید.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر داریوش علی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی، هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه‌ای را به شما تقدیم می‌کنند. 213-623-6547.
دلت میخواد یه مهمونی بدیم که با بقیه مهمونی ها فرق داشته باشه و همه رو سورپرایز کنه؟
آخ گفتی، خیلی دلم میخواد، حوصله‌ام از مهمونی های تکراری سر رفته.
پس بیا با glowsource.com مهمونیمونو نورانی کنیم.
کجا؟
glowsource.com یک وبسایت مخصوص مهمونیه که انواع وسایل و ظرفاشون شب تابن.
شبتاب؟
آره دیگه، یعنی در تاریکی میدرخشن، خیلی باحالن. بیا وبسایتش رو نشونت بدم. اینها ببین، انواع وسایل مهمونی با رنگ‌های شاد و متنوع که تو تاریکی میدرخشن و رنگاشون تغییر میکنه.
واو چه رنگای قشنگی، همه چی دارن.
از همه بهتر اینه که با حداقل خرید هر پیامی که دلت بخواد به رایگان روی تمام گلاس‌های شامپاین، دیوان‌های آبجو و فنجون می‌نویسن.
چه عالی.
سالگرد ازدواج، بر میتوه، جشن تولد و یا هر مهمانی دیگر با gosource.com به یادماندنی ترین ضیافت سال خواهد شد.
LAX VIP لیموزین سرویس با 20 سال سابقه درخشان در خصوص سرویس های چون پرام، ویدینگ، بردی، بیزینس میتینگ، کانسرت، ایرپورت ترانسفر، با آخرین مدل های لیموزین چون پارتی باس با گنجایش 20 تا 35 نفر، هامر، اسپلیدر و لینکلن در خدمت شماست. 310-210-825-825 اتومبیل های چون سدان، SUV و بنز S550 تمامی سرویس ها را در سادن کالیفرنیا و به تمامی فرودگاه ها ارائه می کنند. 310-210-825-825.
همین یک شنبه 3 بعد از ظهر من شهریار ربان در باره وام تجاری و بیزنس با شما سخن خواهم گفت. 310-714-56-16 310-714-56-16.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit and continuous operations since 1973 and one of the first in the nation. At McGill Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. McGill Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital UCLA.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داد ایران در حال نصب سانترفیوژهای جدید در سایت فردو در نزدیکی شهر قم می‌باشد. این گزارش در این حال حاکی‌ست این سانترفیوژها هنوز برای توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به کار گرفته نشده‌اند. بر اساس این گزارش خبرگزاری رویترز، تولید اورانیوم غنی شده با غلظت 20% توسط ایران که از 2 سال پیش آغاز شده ظاهراً در ماه‌های اخیر به طور پیوسته ادامه داشته است. در آستانه برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به اضافه 1 اعلام شد که راه اندازی نیروگاه اتمی بندر بوشهر بار دیگر به تعویق افتاده است. به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی، متخصصان روسی راه اندازی این نیروگاه را در پایان سال جاری 2012 به انجام می رسانند. پیش از این قرار بود راه اندازی رسمی نیروگاه اتمی بندر بوشهر هفته آینده صورت بگیرد. 65مین جشنواره سینمایی کن از امروز در فرانسه آغاز شد و به مدت 12 روز ادامه خواهد داشت. در این جشنواره 91 فیلم از حدود 30 کشور جهان شرکت می کنند. امسال به مناسبت 50مین سال درگذشت مرلین مونرو، بازیگر مشهور آمریکایی، تصویر او بر سردر فستیوال کن قرار گرفت. جای زنان در جشنواره کن امسال به این معنی که 22 فیلم حاضر در رقابت‌ها را 22 مرد کارگردانی کردند خالی به نظر می رسد. امسال در بخش مسابقه جشنواره فیلم مثل یک عاشق از عباس کیارستمی، محصولی مشترک از ژاپن و فرانسه، برای کسب جایزه نخل طلایی رقابت می کند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، هم اکنون حرارت هوا از مرکز شهر تا منطقه ولی بین 76 تا 89 درجه فارنهایت است. شنوندگان عزیز، این بود گزیده ای از خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من مزاحمتون شدم برای تصمیم گیری برای ازدواجم. ببخشید صدای من اینجوری، من یکم حساسیت دارم، خیلی بدجورم.
من گفتم شاید به خاطر ازدواج هیجان پیدا کردی پس حساسیت. اوکی
خیلی خوب. آقای دکتر ببخشید صدام داره خیلی بدجورترم میشه، نمیدونم.
عیبی نداره، به هر حال یه خواستگار پیدا شده دیگه، تموم شد. هر صدایی دارید معلومه که به هر حال کسی رو فریب دادید. چند سالتونه شما؟
من 32 سالم هسته.
قبلا که ازدواج نکردید؟
آقای دکتر خیلی ماجرای من طولانیه، واسه همین باید براتون توضیح بدم. من این آقایی که الان دوستش دارم،
خب نه اول بگید ایشون چند سالشه؟
ایشون 26 سالشه.
خب پس توضیح بدید.
بله من 4 سال ایشون رو میشناسم و من قبلا نامزد داشتم و ایشون دوست صمیمی من و نامزدم بودن. خیلی با هم صمیمی بودیم و توی اون دوران واقعا ایشون فقط یه دوست برای ما بودن و اتفاقا وقتی نامزدی ما به هم میخورد چقدر تلاش کردن که این قضیه به هم نخوره. اون موقع واقعا ما فقط با هم یه دوست بودیم. بعد قضیه ما که به هم خورد،
شما چرا میخواید ما رو قانع کنید که یه پسر 20 و چند ساله میاد به یه دختری که 6 سال از خودش بزرگتره تلاش میکنه که نامزدی اونا به هم نخوره؟ بعدم خودش به عنوان دوست شما او در میاد. آخه یه ذره برای من قابل هم
آقای دکتر میدونی چی شد؟ من بعدش به اون پیشنهاد دادم بیا با هم باشیم، اون نگفت به من و حتی اولش براش یه ذره چیز بود، یه ذره سخت بود و یه 2 ماهی درگیر بود و اینا، و بعد حتی بعدش درگیر بود که با نامزد سابق من چی کار کنه و از این حرفات. یعنی از طرف من بود قضیه، میدونی، نه از طرف اون.
خب دیگه بدتر، شما شاید اینو تو ذهنتون داشتید که با نامزدتون به هم زدید. مشکل
هست نه آقای دکتر باور کنید اون موقع هیچی نبود. اون موقع واقعا فقط یه دوست خیلی خوب.
صبر کنید. شما چند سال قبل با نامزدتون آشنا شدید؟
من 2 سال با اون نامزد بودم دیگه، میشه 5 سال قبل بودم.
5 سال قبل با اون آشنا شدید، 2 سال نامزد بودید. کی نامزدیتون تموم شد؟
2 سال پیش، 1 سال و 8 9 ماه پیش.
یعنی یه پسر 23-24 ساله به شما میخواست ادوایز بده که شما دوتا چیکار کنین؟
خب اون موقع حالا دیگه بخواهید این که خیلی
نه قابل قبول برام نیست. حالا شما من بگید بزرگترین اشکال نامزدتون که به هم زدید چه بود؟
نامزدم یه شخصیت خیلی ضعیفی داشت و اصلا تصمیم گیرنده زندگی خودش نبود. پدرش، مادرش، خالش، اینا باید تصمیم میگرفتن برای زندگیش. بعد خیلی خیلی اختلاف.
نه من قبول دارم که احتمالا نامزدتون ضعیف بوده، ولی شما چون در مقابل خودتون یه کسای دیگر رو میدیدید او رو نمیخواستید، چون شما میخواستید فقط شما باشید. حالا فرض کن اگر خانوادش نبودن ما مشکلی نداشتیم؟
خب مشکلامون خیلی کمتر بود، خیلی کم.
شما چی خوندید؟ چه میکنی؟
من دکترای ژنتیک دارم، تو انگلیس زندگی میکنم.
این نامزدتون چی خونده بوده چه میکرد؟
نامزدم فوق لیسانس ژنتیک داشته. بعد ما از دوران دانشگاه با هم دیگه همدیگر میشناختیم، از ایران همدیگر میشناختیم. بعد من اومده بودم برای دوره دکترام انگلیس.
اوکی این آقایی که الان دوستشون هستی، آخه شما چه مدتی الان انگلستانید؟
من الان 5 ساله انگلیس هستم.
اون آقایی که الان باشون دوست هستید چه مدتی انگلستانه؟
ایشون ایرانه، انگلیس نیست.
شما 5 سال انگلستان هستید، ولی کسی که تو ایرانه رو دوست داری؟
بله با هم ارتباط تلفنی داشتیم، همدیگر رو دیدیم چندین بار، میریم همدیگر میبینیم، 2 هفته دیگه دوباره من میبینمش. اینجوری ارتباط داشتیم با هم دیگه.
شما با نامزدتون 5 سال تو انگلستان بودید، اون آقا چه مدتی تو انگلستان بوده؟ هیچی؟
نه اون نامزد من هم تو ایران بود. من اون موقع هم من تو ایرانشون رو میشناختم، بعد من برای دوره دکترا اومدم انگلیس، بعد ایشون ایران بودن با همین دوستشون ایران بودن، بعد من قرار بود ایشون بیاد پیش من ولی چون سربازی نرفته بود نتونست بیاد، یه دو سالی طول کشید و تو این دو سال نامزدی ما به هم خورد. بعد این چیز دیگه، من الان با ایشون در ارتباطم. حالا البته آقای دکتر ماجرای من به اینجا خط نمیشه، ماجرای من خیلی پیچیده.
نه میدونم، فقط بذار من اول روشن بشم ببینم با کی طرفم. این آقایی که 26 سالشه چی خونده چه میکنه؟
ایشون الان لیسانس معماری داره و اگه بیاد اینجا پیش من میخواد فوق لیسانسشو ادامه بده.
لیسانس معماریشو از کجا گرفته؟
از دانشگاه آزاد گرفته، دانشگاه آزاد تهران.
خب حالا چه خبر است؟
حالا آقای دکتر، یعنی اگه براتون بگم شما شوخ در بیارید.
من تا به حال یه نیمه شاخی بیرون زده برام، بنابراین خیلی نگران نباشید.
هنوز نصفیشو نمیدونی. من با ایشون وارد رابطه شدم چون دوستش داشتم، یعنی احساس کردم خیلی شخصیتش برام همیشه جذاب بوده، حالا اون موقع به عنوان بهترین دوستم، حالا دوست دارم باش ارتباطم جور دیگه باشه. بعد وارد رابطه باش شدم و اینا، ولی این آدم آدمی بود، خب من چون از قدیم میشناختمش میدونم تمام زیر و بم زندگیشو، گذشتهشو، همه چیشو میدونم، اونم منو کامل میشناسه. بعد من میدونستم ایشون وارد هیچ رابطه طولانی مدتی با هیچ دختری نمیشه، سری با هر کی مثلا چند وقت ارتباط داشت به هم میزد، اصلا نمیتونست یه ارتباط درست حسابی جدی هیچ وقت داشته باشه. میگفت من از مسئولیت میترسم، از رابطه، اصلا آدم رابطه من نیستم، رابطه طولانی مدت، بعد هیچ وقت ازدواج نمی کنم، مثلا چنین آدمی بود. بعد توی رابطه با من که قرار گرفت، ما یه سالی که با هم بودیم، خب این همین حالتها رو داشتش. بعد من احساس کردم که این رابطه به هیچ جا نمیرسه، با اینکه بسیار دوستش داشتم و انقدر، یعنی با هیچ کسی من انقدر خودم نبودم که با این آدم بودم، خیلی بهش نزدیک بودم. بعد احساس کردم که این رابطه به هیچ جا نمیرسه، بهش گفتم که این کار یا باید جدیش کنی یا باید تمومش کنیم و اینا. بعد اون گفتش که من واقعا نمیخوام تمومش کنم، ولی من آخر الان مسئولیت هامو تو برای در قبال خانوادم تو ایران دارم، نمیتونم ایران رو ترک کنم، از این ور تو رو دوست دارم ولی نمیتونم الان، اصلا آدم ازدواج من نیستم، رابطه همو نمیتونم جدی کنم. خیلی چیزا بود که من گفت من تو چون تو رو خیلی دوست دارم، میخوام اگه واقعا فکر میکنی با من نمیتونی تو رابطه باشی، نمیدونم شاید یه سال دو سال دیگه رابطه شرط من تغییر کرد، مثلا از ایران خارج شم، ولی کلا آدم ازدواج نیستم. اگه فکر میکنی من خوشبختت نمی کنم، من حاضرم که حتی اگه تو میخوای این رابطه تموم شه.
حتما یه مردی که اینو میگه شما رو دوست نداره. خب
من اون موقع لج کردم باهاش و گفتم باشه، من رفتم یه نامزد دیگه کردم، بعد به یه کسی و سه چهار باش دوست بودم، بعد ما دوست شدیم و اینا. رابطه من با این آقا باز ادامه داشت، به خاطر اینکه اصلا نمیتونستیم دست از هم دیگه برداریم، همچنان هر روز حرف میزدیم ولی مثل یه دوست، مثلا اینجوری کردیم که ما این دوستیم. ما
آیا ایشون خبر شد که شما با یه آقای دیگه هم نامزد شدید؟
بله، در جریان همه چی بودش از
اون آقا. اون آقا کجا زندگی میکنه؟
اون آقا کانادا بودش.
من گفتم حتما یه شما بسفن از راه دور نامزد میشی؟
بله. نه، این آقا رو من توی کنفرانس دیدم، نامزد دوم توی کنفرانس دیدم و بعدش هم رابطه هم دوست شدیم و بعد من اینم در جریان همه ماجراها بود. من رفتم نامزد کنم، خیلی البته ناآرومی میکرد، یعنی اصلا باورش نمیشد، یعنی فکر کردم من میگم من میرم و نامزد میکنم، فکر میکرد الکی میگم. بعد
سب کنید اگر به شما میگفت من الان میام انگلستان و با تو هم ازدواج میکنم، شما نامزد میکردید هنوز؟
نه، امکان نداشت من نامزد.
خب خیلی حالتون بده عزیز، شما یک کسی دیگر رو دوست دارید که اگر بخواد حاضر باش ازدواج کنید، بعد میگه بدبخت دیگر رو میاری نامزد میکنید. شما اون چه نامزدیست که با او دارید؟ اون آقا چند سالشه که در کاناداست؟
اون همسن خودمه.
اون وقت با یه ملاقات شما تصمیم گرفتید با هم تلفنی صحبت کنید نامزد شدی؟
نه، توی کنفرانس هم دیگر دیدیم چند ماه با هم دوست بودیم. بعد
چجوری دوست بودید؟ تلفنی دوست بودید دیگه؟
نه، چند بار هم دیگر دیدیم، اون اومد انگلیس منو دو بار سه بار دیدش، بعد دیگه هیچی دیگه، خانواده همون با هم صحبت کردیم، نه خیلی زود تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم.
خب
بعد هیچی، من با اون نامزد کردم، بعد نامزدی که کردم در این حد بودش که من گفتم من میرم کانادا با این نامزد میکنم و چون میخواستم دیگه برم، یعنی دیگه واقعا گفتم برم دیگه تمومش کنم، سعی کردم به ایشون هم دل ببندم برم دنبال زندگیم دیگه. ما حتی رفتیم یه برگه شهرداری ازدواج ثبت کردیم اونجا تو کانادا که من برم کانادا کار من درست کنم، من برم اونجا. من که برگشتم انقدر حال این آقا، این کسی که دوستش دارم، بد بود و حال خودم بد بود، چون واقعا احساس میکردم که من چیکار کردم، اصلا خودم هم نمیتونم چیکار میکنم. اومدم حال اون بد، حال خودم بد، بعد هش فکر کردم دم که ای بابا من درست الان گند زدم به زندگی یکی دیگه، ولی اگه ادامهش بدم بدتره، چون من دارم دائمش خیانت میکنم، با این حرف میزنم، اینو دوستش دارم و اصلا رفتن تو اون زندگی از اولش اشتباه بوده بدون عشق. بعد هیچی، گرفتم با هزار بدبختی و خرج هزاران دلار اون برگه رو باطل کردم، اصلا اون قضیه رو تموم کردم. دوباره برگشتم اومدم با این آقا، این آقا تمام چیزاشو تو ایران گفته، من خیلی مسئولیت‌ها در قبال خانواده‌اش داشت، گفت من همه اینا رو میذارم کنار، میام اونجا پیش تو، همیشه بهت متعهد میمونم، دوستت دارم فلان اینا. بعد منتها مشکل اینه که من الان بخوام اونو بیارم باید طریق ازدواج بیارمش، بعد خب اونم قبول کرده که ازدواج کنیم، ولی من این دو تا مسئله است منو نگران میکنه تو این رابطه، یعنی خیلی میترسم. یکی این که خب این اگر این راه اومدن نبود براش، خودش میگه من آدم ازدواج نیستم، من اینو دوست ندارم، مثلا حس میکنم که خب یه چیز اجباریه این برگه‌ای که باید امضا کنیم، چیزی نیست که از قلبش بیادش.
یعنی چی از قلبش بیاد؟ صبر کنید خانم، ایشون که اهل ازدواج نیست، اهل ازدواج از قلبش نیست، ماجرای برگه نیست، ایشون که با کاغذ کاری نداره که بگه با کاغذ موافقم. شما چرا بیخودی توجیهی عجیب و غریبی آدم خودشیفته رو میپذیرید؟ ایشون از شما حالش بدتره، ایشون هم یه آدم خودشیفته است، وقتی دیده یک کسی که دوستش داره، نه اینکه او شما رو دوست داره، شما او رو دوست داری، داره میره بهش برخورده و بنابراین اومده. برای چه مسئولیت های ایشون در ایران داره که حالا زیر پا داره میذاره که میاد؟
این الان خرج خانوادهشون و مسئولیت کارخونه پدرش رو داشت و تمام خرج زندگیشون از طریق ایشون بود، بعد خیلی هم مشکل بودش.
آخه اگر من بخوام این حرف رو نصب کنید عزیز، اگر من بخوام این رو بپذیرم، یعنی ایشون که بیاد خانواده فقیر میشن، از خونهشون بیرون شون میکنم، کارخونه هم میخوابه. ولی اگر بتونن یه مدیر دیگه بذارن که از یه پسر 26 ساله بهتره، مشکلی نخواهن.
یه جورایی کارخونهشون خب مشکل ایجاد میشده، ولی الان دیگه یه جوری با باباش صحبت کرده و قضیه.
بنابراین آخه موضوع رو مهم نکنید که مسئولیتایی داره، میخواد یه جایی کار میکرده، یه نقشی داشته، نقشو میتونه به کسی که معول کنه. بیخود چرا میخواید رول شهید رو بهش بدید که در حال شهادت شما به دست شما قبلا کشته شده؟ ولی دیگه چند تا خواهر برادر این آقا داره؟
دو، یعنی یه خواهر داره یه برادر.
کجا بزرگتر و کوچیکتر ان؟ یکی وسط.
خواهرش دو سال بزرگتره، برادرش 3-4 سال کوچیکتره.
رایت. اون ساندویچ. شما چند تا خواهر برادر دارید؟ شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من تک فرزند هستم.
کاملا هم هیستریانیک. واو. خب بذارید پیام ها رو بشنویم، بعدن باز کتک کاریمون ادامه بدیم. روی خط باشید. شرم گرجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین یک شنبه 3 بعد از ظهر من شهریار ربان درباره وام تجاری و بیزنس با شما سخن خواهم گفت. 310-714-56-16 310-714-56-16
حراج فوق‌العاده ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته. خیار ایرانی هر پوند 59 سنت، گوجه فرنگی هر پوند 59 سنت، ریحان، مرزه، شاهی، تره، گشنیز، جعفری آمریکایی 4 دسته 1 دلار، آب انار ایندو هر شیشه 3.99، روغن هسته انگور انجلینو 5.99، گلاب قرطاس هر شیشه 1.69، برنج ایندیا گیت 10 پوندی 6.99. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت فقط به مدت یک هفته. مارتادلای کوشر هر پوند 5.99، ماهی درسته سمن هر پوند 2.99، ران مرغ هر پوند 2.99، سینه مرغ هر پوند 3.99، ماهیچه گاو هر پوند 3.99، 100% گلاد کوشر زیر نظر RCC. حراج فوق‌العاده ایلات مارکت در پیکو به مدت یک هفته. 310-659-70-70 310-659-70-70 حراج فوق‌العاده ایلات مارکت در پیکو فقط به مدت یک هفته.
همین جمعه دکتر کامران یدیدی از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. دکتر کامران یدیدی 818-99-99-99 از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
حالا سوال من از شما این است که دو تا چیز خوب این آقا که اینقدر شما بهش علاقمند شدید چیه؟
آقای دکتر، اینقدر ما با هم فکری منو درک میکنه.
شما رو درک نمی کنه، رول کودک تو رو بازی می کنه، میذاره شما مادر باشید و کنترل کننده.
نه اصلا اینطوری نیست اتفاقا، چون یه آدم یه خیلی پخته تر از سن خودشه و خیلی آدمه، یعنی کسی که با این که مثلا تو خونه این خانوادهش رو مثلا برای مسائلش و مشکلاتشون این خیلی تصمیم میگیره، خیلی شخصیت محکمی داره اتفاقا.
اصلا شخصیتش وقتی که به زن میرسه چه با دوستش اومده دوست شده، اون پاش رفته با یکی نامزد شده، همجوری گرفته نشسته منتظره. اون آدمی که نه باور به ازدواج داره، نه به تعهد داره، نه به اون کاغذ پاره به قول ایشون داره. چی داری میگید عزیز؟
بیا آدمی است که نه خیلی فکرش میبینم، خیلی چیزای قشنگ توش میبینم، بعد با هیچ کس من انقدر خودم نیستم که با اینم.
نه همینه، دقیقاً همینه، چون شما تنها جایی هستید کسی جلوتون نمیسته. شما یه دختر تک بودید، تنها به قول معروف کلانتر محله بودید، باید برید یه جایی که کنترل دست شما باشه. اینم از ابتدا گفته من هیچی نمیخوام، هر جور تو میخوای. بعد وقتی شما درید میرید بهش برخورده، گفته میخوامت، ولی ایشون میتونه فقط یه نقش بچه رو برای شما بازی کنه. هم سنش کمتره، هم بچه وسطی است که اون وسط ساندویچ شده. تصمیم گیری ها اینا به اون صورت نیست. تازه این تصمیم گیری اگر قد مهم بود که ول نمیکرد بیاد. حالا سوال من از شما اینه، اگر از این آقا پسر بپرسم که سه تا چیز خوب شما چیه، او به من چی میگه؟
اون میگه که همیشه میگه که خب مثلا میگه تو خیلی مهربونی، خیلی
مهربونی
بسی. آره
شما مهربون نیستی عزیز، شما اینقدر بابلی و به قول معروف ورجه ورجه میکنید که آدم دوربرش فکر کنه وای چقدر من مهمم که این دختر اینقدر برای من اینقدر چپ و راست بیرو ملق میزنه. مهربونی یعنی شما کجا مهربونه؟ با یه آدمی هستی با یکی دیگه دوست میشی، با یه آدمی دوستی کسی رو دیگه دوست داری میری نامزد یکی دیگه میشی، مهربون؟ خب دومین حسن شما چیه؟ از نظر او، از نظر خودتون نگید، از نظر او، یعنی اگر اون خواست بگه شما چه دختری هستی به من چی میگه؟
هم که بگه مثلا دختری هستی که خیلی رو پای خودت وایستادی، زبر و زرنگی، زندگی خوب میکردی.
شما زبر و زرنگید؟ مردم سرانگوش سه تا آدم رو ظرف سه سال این ورانور چرخوندید، ولی این زبر و زرنگی نیست، چون شما خواستید برنده بشید، از همه بیشتر میبازید. کجا زبر و زرنگی عزیز؟ زبر و زرنگی اینه که آدم پشت سر هم اشتباه بکنه؟
آقای دکتر تو رابطه شاید نباشم، ولی تو زندگی زرنگ هستم.
خب معلومه، معلومه دختر باهوشی هستی، ولی عقل بی عقل. هوش خوب، عقل هیچی.
بله درسته،
یعنی کارهای عجیب و غریب کردی. حالا سوم؟
سوم نمیدونم، شاید بگه که مثلا
خوشگل
کلا برای من شیرینه، نمیدونم.
آره دیگه، نه کاملا معلومه، شما معلومه یه مرد رو میتونی در کوتاه مدت به هیجان بیاری، ولی بعدن عصبانی میشه، برای که وقتی ببینیم میخوای همچنان ادامه بری، چون معلومه حالات روانی شما. حالا سوال من این است که پدر مادر شما راجع به این ازدواج نظرشون چیه؟
راستش مام بابای من، آقای دکتر، چون من خیلی ماجراهای عشقی داشتم و خیلی رابطه ها، یعنی یه رابطه دیگه خیلی جدی هم داشتم که داشت به نامزدی و ازدواج ختم میشد، اونو به هم زدم، نمیدونم اینو به هم زدم، اونو به هم زدم، فلان اینا، یعنی دیگه مامانای من الان فهمیدن تو هر کیو دوست داری انتخاب کن، برو سر زندگی،
نه، فقط آروم باش. نه برو، ما رو خلاص کن و نجات بده. میشه من نه حتما اینو میگم، به من بگو که چرا پدر مادر شما فقط یه دونه فرزند دارن، همین که تو اومدی گفتن کافیه، برای هفت پشتمون کافیه.
نه مامانم خیلی علاوه جسمی ضعیفه و کارم میکرده، بعد دیگه ترجیح داده یه دونه بچه داشته باشه، با اینکه بابام بیشتر دوست داشته ولی مامانم ترجیح داد یه دونه بچه داشته.
پدر چند ساله هستن؟ مادر چند ساله؟
مامانم 56 سالشه، بابام 55.
واو. خب اونا در سن 21 دو سالگی 22 سالگی شما را آورده.
اونا 19 سالگی با هم دوست دختر دوست پسر و عشق و عاشقی و چه وضعی و تفاوت خانواده و اینا با هم اینجوری ازدواج کردن و یه زندگی فوق العاده عاشقانه با هم داشتن تو این سالا.
خب شما زندگی عاشقانه رو من بگید که شما مادر چه مدتی بعد از تولد شما شما رو دست کسی داد و رفت سر کار؟
مامانم تقریبا اصلا پیش من نبودش، یعنی بلا فاصله پرستار و مادر بزرگم و اینا منو نگه داشتن، مامانم بلافاصله برگشت سر کار، شاید نمیدونم دوسته ما نمیدونم چجوری بوده ولی من اصلا مامانم رو نمیدیدم هیچ وقت تا مثلا 10 سالگیم که مامانم نیمه وقت دیگه کارشو کرد.
ببین عزیز، کاملا حال خالی بودن تو مشخصه عزیز، تو میخوای از طریق مردای مختلف خودتو پر کنی ولی بعدن چون اونا شی خارجی هستن همه رو دور میندازی، برای که اون آسیب شدیده، مادر تو یه بچه ورده تازه پاش ننشسته و بعدم تو رو رها کرد دست پرستار اینا تشریف بردن سر کار، بعدم رابطه عاشقانه با بابات داشته، کجا رابطه عاشقانه داشت؟ دو تا آدم خودخواه بودن که به هم گره خورده بودن، براشون بچه مهم نبود. نه عزیز، آخه برداشت ها درست نیست و بعدم تو رو خالی خالی کردن، به دلیل باهوش بودنت، به دلیل تک بودنت، به دلیل دو تا پدر و مادر که اهل کار و محیط علمی بودن، تو اون مسیر رشد کردی، کاملا هم مشخصه. باهوش هستی، درس تو خوندی و در اون زمینه چون میتونستی خودی نشون بدی حرکت کردی تا اینجا، ولی وقتی میرسی به زمینهای احساسی و عاطفی خیلی خیلی مهارت کمی داری، انتخابات اینو نشون میده و من مطمئن هستم قبلا هم مسائل مشکلاتی داشتی، علاوه این آقا پسرم با تو مسئله خواهد داشت دیر یا زود عزیز، یعنی اصلا شما آمادگی ازدواج نداری، یعنی شما به درد هیچ کس نمیخوری، برای که با این حالی که داری یه دختری هستی که به عنوان دوست دختر و یه کسی باش یه هفته یه ماه خوب و خوش باشه، بچرخی تو، بگردی تو، بخندی تو، بازی در بیاری تو اینها، ولی اون واقعیت زندگی و مسئولیت زندگی رو درست مثل میتونی مادرت باشی در ارتباط با بچه، و این آقایی هم که الان تو این گونه میخوایش، گفتم علتش این است که به دلیل اون حالی که داشتی به دنبال یه کسی هستی که باش درگیری نداشته باشی، یاد این باشی که از اول که آمده که من اهل ازدواج نیستم، اهل تعهد نیستم و فلان نیستم و اینا نیستم، به همین خاطر راستو شده که نمیخواد مالک تو بشه، کنترل کننده تو باشه، در نتیجه آمده گفته خب تو رو همجوری که هستی میخوام، و بعد به دلیل سن کمیش و بازیای تو و توانایی‌هایی که تو داری کاملا آمده به این نچرسته که خب تو براش جالب و جاذبی، و بعدم اینکه حالا دیگه خسته است از محیط خانه و گرفتاری ها و محدودیت ها، یه فرصتی پیدا شده که از اون طریق مثلا بتونه بیاد اروپا و بیاد اونجا کنار تو باشه، بعدم به این نتیجه رسیده که احتمالا تو به دلیل توانایی هایی که داری زندگی رو میتونی اداره کنی، پدر مادرت هم به هر حال با توجه به سابق و وضعیت حتما میتونن به هر حال کاری بکنن و کمکی بکنن، همه اینا رو ضرب و جمع کرده فکر کرده که خب انتخاب درستیه، ولی اگر یه مقداری یا آدم عادی و معمولی باشه که در جامعه مانند ایران بزرگ شده، تحمل اون همه روابط و اون نامزدی ها و دوستی های تو رو به این راحتی و صورت نداره.
آقای دکتر فکر نمی کنین اونم خیلی اتفاقا منو دوست داره و تونست همه اینا رو، یعنی با اینکه گاهی ممکنه یه لحظه هایی بگه که مثلا یه ناراحتی هایی ممکنه داشته باشه که رفتی پیش اون مثلا چیا بود چی نبود، گاهی این چیزا اذیتش میکنه، ولی خب به هر صورت مثلا قضیه رو قبول کرده، گفتم چون خودت مقصر بودی، خودت نیومدی جلو اون موقع، خودت گفتی برو و بیا، این جوابش.
نه آخه آدم کسی رو که دوست داره قرار نیست بذاره بره سراغ یکی دیگه، برای که نفر اول نیست که موضوع منه، نفر دومی که درست نیست. اون مردی که شما باشتی بهش نامزد شدید وقتی که با این واقعیت روبرو بشه یا شده که کسی که اومده سراغش حاضر شده باشه ازدواج کنه که دیگر رو دوست داره، خب اون درست نیست، به علاوه معلومه
ده اون واقعا بدی کردم، ولی خب حالا الان تو زندگی خودم موندم چی کار کنم، چون ببینین آقای دکتر من چند تا نگرانی دارم، یکی این که این بیاد اینجا خب کار نداره، تازه میخواد فوق لیسانس بخونه، نگران اینم که بالاخره یه ذره زندگی مثلا دو سه سال نمیدونم مثلا به حال من باید برم کار کنم یه ذره شرایطمون، البته من همین الان کار نیمه وقت دارم، زندگی حتی اون بیادم میتونیم زندگیمون رو بچرخونیم.
دقیقا اینا دلایلی است که او داره میاد عزیز، بنابراین پسر تو باید بزرگ کنی، مادرش تو رو بزرگ نکرده، تو اقلا پسر مردم بزرگ. اصلا من دقیقا رابطه رو مادری و فرزندی میبینم، اصلا تو متوجهش نیست عزیز؟ اصلا چرا با رابطه مادری و فرزندی است که مردی قرار بیاد در سن 32 سالگی تو که دکترای داری بیاد برای تو کار بکنه، تو بری کار بکنی، اون بره مدرسه، چی داری میگی عزیز؟
نه اون میگه من کارم میکنم و درس میخونم که تو چیز نشی، مثلا به تو هم فشار نیاد، هر دو با هم کار کنی.
چجوری میخواد با یک کسی که از دانشگاه آزاد لیسانس معماری داره بیاد اونجا تو انگلستان درس بخونه کارم بکنه؟ زنم داشته باشه؟
من کار کنم، هر کار کنم،
ایشون چرا...
کار میکنم.
آخه ایشون چرا در ایران شکفته نشده که حالا میخواد بعد از ازدواج با تو بشکفه؟
خب عزیز تو ایران آدم دست خودش نیست، رشته که انتخاب میکنه دانشگاه رفتن.
ببخشید شما میخواید منو گول بزنید؟ ایشون درسش اگر خوب بود میتونست دانشگاه تهران یا هر جایی که میخواست بتونه بره، دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران میره. ای بابا چی رو ببین عزیز، تو خود فریبید باور نکردنیست. من اصلا حرفی ندارم برای که زندگی تو همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، ولی به من تلفن کردی من اصلا پنهان نمی کنم. من این رابطه رو یه رابطه کاملا ناسالم میبینم که اصلا پایان خوب و خوشی نخواهد داشت. تنها توصیه من به تو اینه که اگه میخوای این کار بکنی بکن، ولی مبادا بچه دار بشی. همین، این تنها کاریست که نباید بکنی و خودت خواهی دید که بعد از یه سال دو سال این آدمی که تو برای من توصیه عزیز، یه بچه تو ایران بزرگ شده، مسئولیت ازدواج نمیخواد، تعهد نمیخواد بده، تو رو با سابقه گذشته تو اینکه کنار یه آدم دیگه و بغل یه آدم دیگه دیده داشته، بعد تو اومدی بعد رفتی سراغ یکی دیگه بعد برگشتی، تو 32 سالته، او 26 سالشه، 6 سال از تو اون آقا کوچیکتره، باید بیاد اونجا، زبان نمیدونه، با فرهنگ آشنا نیست، باید کار بکنه، پولی نداره، این آدم اینقدر متخصص و آگاه ثروتی با خودش نداره که بعد حداقل بره راحت درسشو بخونه، بعد بیاد با تو ازدواج بکنه، بعد برای که به تو فشار نیاد میگه هم درس خونم و کار میکنم، بعد فکر کنی با اون سابقه ایشون تو انگلستانی که دانشگاه‌های خوبش که دانشگاهی با ارزش بسیار سخت و مشکله به این راحتی میتونه مدرک بگیره و تو باید 3 4 سال صبر کنی که ایشون فوق لیسانس بگیره، بعد با فوق لیسانس با چیکار بکنه؟ ببین اینا برنامه های زندگی نیست عزیز، یعنی اینا در حقیقت یک کودکی توه. تو ببین عزیز اشکال کار بچه های تک اینه، همیشه من گفتم شما اگر یک دختر 15 ساله تک رو ببینید که یه دختر 15 ساله رو ببینید 5% موارد 5 ساله است، 5% موارد هم 50 ساله است، ولی وقتی دختر تک رو میبینید یا پسر تک رو میبینید 20-30% موارد کودک 5 ساله است، 20-30% موارد هم آدم 50 ساله است، تنها سنی که نیست خودشه، و بنابراین تو حالت کاملا دوگانه تو داری عزیز. از یه طرف تو به عنوان یه دختر بچه 5 ساله ای از داره من کاملا حرفای تو 5 سالگی است، 5-6 سالگی با تخیلات، از جانب دیگه وقتی میرسه به موضوع کاملا سویچ میکنی، تغییر پیدا میکنی، میشه 50 ساله و حتی بهتر از پدر و مادرت میتونی اوضاع رو ببینی، بنابراین دوگانگی رو داری، ولی اون چیزی که مهمه تو قراره 32 ساله باشی و 32 ساله یه دختر با توانایی های هوشی تو، یه دختر تک که معمولا در یه زمینه های حتما از سن 32ش خیلی بالاتره، رفته سراغ یه پسر بچه‌ای که بچه فرزند وسطه و اون وسط به نظر من ساندویچ شده و بعد به اون صورت هم درسی نخونده، کاری هم نکرده، پولی هم نداره، آخه تو داری به اون قابلیتای میدی که بعدن وقتی به نتیجه نگاه می‌کنیم اینی خبری نیست، یعنی وقتی میرسه به مدرکش و درآمدش یا پولش هیچی، بعد به بهانه این که من مسئولیت خانواده داشتم، خب اون چه خانواده ایست که حتی توان اداره خودش رو نداره، بله حالا با اومدن اون چیزی هم احتمالا فرقی نمی کنه، بعدم حالا بخواد بیاد ازدواج بکنه، من اینم حتی خانوادهش به این موضوع چگونه نگاه کنن با توجه به شناختی که از تو و به اصطلاح سابقه تو دارن، بنابراین برای اون
خودش نگران هستن، میگن ما نگران این قضیه هستن،
معلومه حق دارن عزیز، اونا کاری نمیکنن، اونا فقط براشون فایدهش اینه که بچه‌شون میره درس میخونه و بعد به کمکی یه نفر دیگه انشالله آدم حسابی میشه، بنابراین تو میخوای پسرتو بزرگ کنی بکن، مثلا حرفی ندارم، ولی میخوام بدون این رابطه مادر و فرزندی خودت خواهی.
آقای دکتر من همین الان با وجود این حالا یه نیمچه طلاقی که گرفتم و دو تا نامزدی که به هم زدم، الان دو نفر هستن اینجا خیلی موقعیت‌های خوب، دوست دارم با من رابطه‌شون جدی شه، واقعا میخوان برای ازدواج آشناشیم. من واقعا موندم.
نه من جوابتون رو میدم. صبر کن عزیز من، تو به درد هیچ کس نمیخوری، هیچ کس. تو انتخاب غلط میکنی و اگر انتخابت خیلی غلط نباشه اون آدم ها رو خراب میکنی. تو قراره یک کمک بگیری عزیز. اولا علائم شخصیت کاملا ترکیبای هیستریانیک رو نشون میدی، هیستریانیک پرسونال دیسوردر، شخصیت های یه ذره ابسسیو رو نشون میدی چون مقدار استراب داری با وجود همه پنهان کردنت، و یه مقدار من حتی نگران یه ذره بوردرلاینت هستم، یعنی بوردرلاین پرسونال دیسوردر. برو اینا رو توی CDI من بشنوی، اونجا اطلاعاتش هست، یا میتونی بری توی یه مراکزی برای خواه پیدا کنی، نمیگم اینفورمیشن توی اینترنت، برای که اونا غالب اوقات یه بحث اطلاعاتیست و علمی نیست. یه جایی عزیز یه کسی باید یه ارزیابی، برو یه تست MMPI بگیر، یه تست MMPI. اگه دلت هم خواست فقط من برای که بدونم خاطرم واسطه بشه، نه که بگم کاری براش میکنم، ممکنه اگر خواستی بعدن یه صحبت چند دقیقه هم باید برای رو خط رادیو بکنم، کپی اون رو برای من بفرست من نگاه کنم. تو خودت وقتی تست MMPI بزنی بیرون خواهید دید سه تا حداقل اختلال شخصیتی میزنی بیرون عزیز، حتی ممکنه دیپندنت پرسونالیتی دیسوردر بزنی بیرون، برای که علائم شخصیت وابسته تو اصلا نمیتونی تنها باشی، تو همیشه باید یه چند تا مرد دوربر سینه بزنن، همیشه باید یه نم کرده دوربر داشته باشی که حالا با این نشود با اون با این، همینجوری همین الانم هم داری همین کارو میکنی. آخه من مسابقه است برای انتخاب مثلا مرد، نه نکن عزیز، با ازدواج تو از پا در میای. تو کودکی بدی داشتی، خیلی بد کردن با تو، به اینجوری تو رو تنها گذاشتن، اونم بچه تک رو تنها گذاشتن، و بعد حالا آمدی تو میخوای یه چیزایی رو جبران کنی که اصلا این راهش نیست، یعنی ویژگی‌های روانی تو به تو اجازه نمیده، چون من در حالی که باهوشی و توانایی تو رو میتونم ببینم یه دفعه میدم بهره هوشی میکشه پایین، اون به این دلیل میره پایین که بحث واقعی یا عقلی که مطرح میشه تو میتونی کاملا وارونه نگاه کنی. این پسر پسر خوبی میتونه باشه، مثلا حرفی ندارم، ولی پسر خوبی میتونه باشه، مرد و شوهر خوبی برای تو حداقل نیست، و اصلا اون آمادگی نداره، علاوه هیچ وقت نداشته، او به دلیل مشکلات خودش به موضوع جور دیگه گره نگاه میکنه. شما دوتا به هم گره خوردید عزیز، شما دوتا مثل دوتا آدم گم وسط یه بیابون به هم رسید، خب مردم دست از سر هم بر نمیدارید، ولی علتش این نیست که به هم میخورید تو به درد هم میخورید، علتش این است که فقط هر دوتا گم شدید و باید همدیگر رو و خودتون رو پیدا کنید تا همدیگر رو پیدا کنید. من جای تو باشم یه تست MMPI اونجا میتونی بری بدی، اگه دلت هم خواست برای من فکسش کن یا ایمیلش کن بفرستش به مرکزی که من دارم، میتونی بری وبسایت من بفرستی بذار من نگاه کنم بهش، مطمئنم تصمیمم و تشخیصم درسته، و به همین جهت که میترسم تو خودت رو اذیت کنی، خانواده‌ت رو اذیت کنی، یه مرد دیگه ایرم به خانوادش رو به هم بریزی، به جایی هم نرسید. اگر حتی من میتونستم تعهد از تو بگیرم تا سه سال دیگه با هم بسازید، حداقل گفتم اون درسشو خونده، حداقل اون یه کسی شده، ولی تو سنت میگذره، ای بچه بخوای که نمیدونم میخوای یا نمیخوای، اشکال کاری نیست که تو سه سال دیگه 35 سالته، حالا وقت انتخابا نیست، اونم باید یه جوری راجبش فکر کنی. به هر حال تست MMPI رو بده، اگر خواستی برای من بفرست، دلت خواست خوشحال میشم باید صحبت کنم. به هر حال مواظب خودت باش، لطفاً با احساس و عواطف درکت نکن، یه مقدار واقعیت و علم و عقل رو به کار بگیر، و امید من این است که هوشت به کمکت بیاد و کار دست خودت ندی. من پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
آقای دکتر یه سوال دیگه دارم.
نه
من الان روشی به نظر تو فکر نکنم،
اصلا من نمیدم بر از این همه گفتگو، من میگم تو به درد هیچ کس نمیخوری، حتی به درد خودت، بنابراین بی خودی دنبال ازدواج نرو، یه 6 ماه صبر کن حالت بهتر بشه، بعد مواظب خودت باش.
باشه مرسی ممنونم،
خدا حافظ. بای عزیز شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
TravelATT.com عرض کننده ارزان‌ترین بلیط‌های مسافرتی به ایران و سراسر جهان ارائه می‌دهد. تور تابستانی 4 روز و 3 شب به زیباترین و سرسبزترین کشور آمریکای مرکزی کاستاریکا. 4 روز و 3 شب اقامت در بهترین و زیباترین هتل، 2 روز بازدید از مراکز دیدنی، چشمه‌های جوشان آب گرم، صرف شام در کنار کوه آتشفشان فقط برای هر نفر از $999، شامل بلیط هواپیما، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل، 2 تور گردشی به همراه تورگاید فارسی زبان. 25 تا 28 می در تعطیلات بزرگ مموریال ویکند در کاستاریکا. تلفن اطلاعات 310-446-4444. TravelATT شایسته شخصیت شماست. 310-446-4444.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسبی باشد. mypaninicafe.com.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفا با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302.
KIRF Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس فاصله و شکاف نسل ها جنریشن گپ رو همین یک شنبه از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن با فرید پسر کوچکم که دکترای روانشناسی داره به زبان فارسی و انگلیسی خواهیم داشت. نگاهی به تفاوت‌ها و اختلافات و اشکالاتی که میان نسل هاست و مسائل فرهنگی که در این زمینه نقشی دارن. همین یک شنبه 4 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کارت ورودی که $30 هست رو میتونید از قبل اگر مایل باشید از شرکت کتاب، کتابسرا و کتاب فروشی پارس که سی دی و دیویدی و برنامه های من رو هم میتونن خدمتون تقدیم کنن دریافت کنید و یا در محل کنفرانس فقط چند دقیقه زودتر قبل از ساعت 4 تش بیارید. کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز سه‌شنبه 22 می از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 4 هفته ادامه خواهد داشت. و کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو از چهارشنبه 23 می در ایرواین از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر به مدت 4 هفته در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت. و کنفرانس کودکی در اون با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی در گلندل در 117 لوئیس جنوبی مرکز ارامنه از پنجشنبه 24 می آغاز شده و 24 ساعت ادامه خواهد داشت. روز شنبه 26 می در مونترال کانادا هستم در کانکوردیا یونیورسیتی. 2 کنفرانس از ساعت 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر خواهم داشت. و روز یک شنبه 27 می در تورنتو کانادا 2 کنفرانس 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در شرایتونی که در هایوی 7 هست خواهم داشت. در مونترال میتونید کارت ورودی رو از تپش دیجیتال دریافت کنید یا به محل کنفرانسش بیارید. و در تورنتو از رادیو صدای ایران و کتاب فروشی پگاه و یا به هر حال به وبسایت من مراجعه کنید و اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه داریم از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه خواهد داشت. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. مانند سفر اروپا میتونه خیلی زود این سفر سولد اوت بشه و کشتی هم کابینی نداشته باشه. لطفاً با 1-800-819-91 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
من میخواستم این سوال داشتم در مورد دخترم. 9 سالش هستش. من زمین در آمریکا زندگی میکنم. میدونین که اینجا طبق فرهنگ اینجا بچه ها خیلی برای اسلیپ اوور میرند و این خیلی رایجه. میبینم بچه ها دوستاش خیلی راحت خونه هر کسی میرن و از بچه منم دعوت میکنن که بره برای اسلیپ اوور. ولی میدونی که این درست متضاد کالچر ما هستش.
نه نه، این از کجا متضاد کالچر ماست؟ بچه‌هاش با خونه عمه و خاله و دایی و دوستاشون نمیخوابیدن در ایران؟
بله، فقط خونه فامیل، ولی خونه خب. دوست لازم خب. نمیکنم در خب. ایران خب رایج و پسندیده بوده. از نظر من اشکال نداره، ولی فقط میخواستم نظر شما رو کلا
ببینید. نه آخه چون داستان فرنه اونجا به شدت اینجا نبوده، حق با شماست، ولی کی گفته اتفاقا فامیل بی خطرند؟ اتفاقا
بله،
فامیل
قبول دارم.
شما به آمارا نگاه کنید، این اتفاقات بیشتر با فامیل میفته تا غیر فامیل. ببینید عزیز،
دقیقاً
در خصوص اینکه بچه‌ها یه جایی بخوابند، این است که ما باید خاطر ماسته باشه که پسر و دختر ما در یه حدی از توانایی ارزیابی موقعیت و دوربرشون هستن، خیلی ساده و در حقیقت بی اعتنا به این موضوع نیستن. دوم، جایی که میرن بچه های بزرگتر از خودشون از جنس مخالف نباشه. یعنی من اونجا مسئله دارم. یعنی اگر فرض کنید الان دختر شما بخواد بره یه جایی که یه دختر 9 ساله دیگه است ولی برادر 12 13 سال داره، من راحت نیستم. یعنی به مجردی که برادر بزرگتر هست من باش مسئله دارم. سوم، خانواده‌هایی که زن و شوهر از هم جدا شده، مخصوصا وقتی که والدین از جنس مخالف با فرزند شماست. یعنی اگر این دختر خانم بگه بیا خونه مادر من، من باش مسئله، ولی بیا به خونه پدر من که دستم جدا شدم، من باش موافق نیستم.
بله، ولی مثلا پدر دوست چی؟ اون یعنی خطری نیستش
پدر دوست؟ یعنی چی؟
یعنی مثلا میری خونه دوستش. خب اگه مثلا شما میگیم بچه پسر مثلا بزرگتر باشه مثلا، اما بیشتر اوقات این به نظر من سمبالا هستن که
نه نه آخه پدر آخه مشهور بر این که زن و شوهر باشن اونقدر جای نگرانی نداره، ولی اگر جدا شده باشن مسئله است. برام اگر شما یه دختر 9 ساله‌ای دختر شما رو دعوت میکنه، پدر و مادرش با هم زندگی میکنن، حالا جای برای این مسئله نگرانی مربوط به پدر نیست. نه اینکه اصلا نیست، ولی نیست. بعدم قرار است شما یه شناختی از اون بچه و اون خانواده تا حدودی داشته باشید، ولی اونجایی که شک میکنید، نه اینکه نگرانی، شک میکنید، نباید بگذارید بچه بره، ناراحت هم میشه بشه. بله، شما همیشه جبران این موضوع رو تا حدودی میتونید با یک چیز و با یه شرط بکنید. یک، بچه های دیگر رو به خونتون دعوت کنید، و دو، هیچ بیخودی قاعده و قانون وضع نکنید. حتی اگر دختر شما 1000 شب بوده ساعت 10 خوابیده، مثال اون شبی که دوستاش بیان، شما حق نداری بگی ساعت 10 بخوابی، چون اشکال کار اینه که بچه‌ها ممکنه با این کار تن در ندن که بیان خونشون، به خاطر اینکه ما می‌خوایم قواعدی رو بر اونا تحمیل کنیم که اونا دوست ندارن یا فکر کنن مناسب با بقیه نیست. بنابراین من
بله.
با اینکه بچه‌ها یه جای امنی بخوابن با رعایت اون یکی دوتا نکته‌ای که عرض کردم، یعنی 3 تا بچه بزرگتر از جنس مخالف نباشه، 2 پدر یا مادر جدا نشده باشن و والدین از جنس مخالف با فرزند من و شما اونجا نباشه، و 3 خانواده رو تا حدودی بشناسیم، یه همچین کاری اجتناب ناپذیره. ولی همیشه جبران این مسئله، گرچه بچه‌ها ممکنه خیلی راضی نباشن اومدن به خونه، چون اگر هدف با هم بودن و خوابیدن و ایناست، چه بهتر خونه خود شما باشن که بچه‌ها راحت میان. اگر هم هدف شما بچه‌تون اینه که از خونه فرار کنه، خب همون بهتر است که مشکلتون رو حل کنید تا اون فرار کنه.
نه، من اتفاقا دوستاشو خیلی دعوت میکنم، برای همینم اونا هم متقابلا از این میخوان. نه این اتفاقا زیاد هم مایل نیست، ولی بعضی موقع دوست داره بفهم بره، برای اینکه یه خورده میترسه از تنهایی و تاریکی و اینا میترسه. منم نگرانش میشم، مثلا اگه نصف شب یه چیزی یه مشکلی داشته باشه نمیگه
نزدیک هستی یا حتی در روزش هم مثلا با بزرگتر نمیتونه زیاد ارتباط برقرار نمیکنه.
خب اینجا مسئله است. ببینید اینجا نشون میده دختر شما آمادگی لازم رو برای رفتن نداره. درسته 9 سالشه. اولا میدونید سن این کار بین 8 تا 12 است. چون در حقیقت اون بند روانی، بند ناف روانی اینجا باید بریده بشه. اونو من کاملا میتونم بفهمم. ولی باید با غیر احتیاط باشه و بعد از اینکه ناراحت بشه ناراحت نشین. ما فرزند من و شما باید با هزاران نه و موضوع آزاردهنده و اذیت کننده روبرو بشه. ما مثلا همچین دنیایی نداریم. ما در دنیای قید و بند و محدودیت و محرومیت زندگی میکنیم. همه جای دنیا این گونه است. در همه زمین هم این چنینه. شما به هر چی که مهم و با ارزش نگاه کنید محدودیت و قید و بندها رو میتونید ببینید. بنابراین این که فرزند من متوجه بشه یه کاری رو که دوست داره و درست میدونه نمیتونه بکنه عادیه، اینو اصلا باید یادش داد. بنابراین شما همطور که خدمتتون عرض کردم خطر رو نخرید، ریسک نکنید.
بله.
کار اصلا درست نیست که ناراحت میشه حتی گریه میکنه بکنه، اون اصلا موضوع مهمی نیست.
نه، دلیلی که من سوال میکنم به خاطر اینکه میخوام کمکش کنم، یه خورده خجالتی، همونجوری که میدونم شما مخالف تک فرزند هستین و اینا، دقیقاً اثرات بعد شما الان دارم درش میبینم، از تنهایی میترسه و ارتباط برقرار خوب نمیکنه اونجور که باید، گروه های بزرگ برقرار نمیکنه. میخواستم فکر کردم شاید این کمک بکنه بهش، مثلا مستقل باشه و اینا، اینکه بره برای اسلیپ.
خب نه، دو چیز آخه مهم عزیز، یکی این که بیشتر خونه خودتون دعوت کنی، دوم
بله.
بچه‌ها مهم نیست که شب کجا میخوابن، چون اونجا که یه حالت به اسلام منفعل پسیو داره، مهم اینه که چه فعالیتی با هم میکنن. بنابراین دخترتون رو مثلا فرض کنید صبح شنبه یه شنبه میتونید برید بچهای دوستاشو یکی دو تا، حد اکثر سه تا که بیشتر از 4 تا نباید هیچ وقت بشن.
بله.
یکی دو تا رو برم دارید میرید مثلا راهاشون میکنید یه جایی مثل پارکی، مراکزی که دوست دارن، که برن و اونجا زمینه‌ها و جنبه‌های مختلف زندگی رو تجربه کنن، با هم و کنار هم باشن و فرزندتون هم کامیکیشن رو یاد بگیره، تا اینکه شب ریجا بخوابه. شب که بچه ساعت پس 11 میخوابه، 7 صبح پا میشه، 8 ساعت چه فایده‌ای داره؟ فقط قبل و بعدش مهمه. به همین جاست که همیشه میشه گفت که شما برو اونجا شب هر زمان که همه خواستن بخوابم من میام میارم. هیچ وقت محدودیتی هم نداره که 9 باید باشه، 11 شد میام میارمت، که درست بس که فقط به جایی که اونجا بخوابی اینجا میخوابی و فردا صبح میتونم تو رو برگردونم بری اونجا. علت که این دارم میگم، نه اینکه بگم اینو پیشنهاد میکنم، یعنی میخوام بگم
بله.
موضوع مهم اینه که در یک شرایطی دخترتون قرار بگیرید با دوستای همسن و سالش درگیر تجربیات و اتفاقات متفاوتی بشه که او رو با جهان و جهانیان یه جوری آشنا کنه، و چون بچه‌های دیگه به دلیلی که خواهر برادر دارن یا به هر حال یه مقدار اجتماعی تر و آسوده تر هستن میتونن ارتباطات بهتری برقرار کنن، و بچه‌های تو این سن و سال، اونم یه دختر بچه، با تمام وجودش حتی در پی یاد گرفتنه و ظرف یکی دو بار که برخورد، فرض کنید اون دخترها که ایوسا میتونن امریکایی هم باشن، با محیط اطرافش میبینه کاملا یاد میگیره که چگونه باید عمل بکنه. البته این دوستا باید دوستان بدی نباشن، ولی همینقدر که دوستان عادی و معمولی باشن کفایت میکنه، برای که ما قراره یه زندگی عادی و معمولی داشته باشیم. میخوام بگم یه دوست عالی باشه، چون وقت سوال این است که او چرا باید با پسر یا من یا دختر من باشه که خیلی از او کمتره. بنابراین اونو فراهم کنید، یعنی بیشتر فرصتی بهشون بدید با هم باشن، و مهمش هم اینه که یکی یکی اینا با هم دوست بشن، که بعد وقتی ستایی و چهارتایی میشن به فکر رقابت با هم و حذف هم دیگه برنیان، چون تو این سن و سال ماجرای مثلا بچه تک اینه که دوستش رو میخواد مال خودش داشته باشه، یعنی فرض
کنید دقیقاً همین جوریه.
یعنی اگر دختری با دختر شما دوست شد و با یه دختر دیگه حرف بزنه، دختر شما احساس راحتی نمیکنه و این احساس مالکیت شدید میتونه کار دستش بده. به همین جاست که اگر با این دوست و اون دوست و اون دوست جدا جدا آشنا بشه، بعد شما اینا رو با هم ترکیب کنید و ضمناً درگیر مثلا یه نوع فعالیتای کنید، یا حتی جاهایی ببرید، یا ورزش‌هایی رو در مقابلش بود کرد، چهارتایی درگیر بشن. اون موقع احساس بکنن که ما هم مرتبطیم، و وقتی هم که عده‌شون زیاد میشه بعد از یه مدتی و به هم نزدیکن، مخصوصا اگر توی مدرسه با هم باشن که اون انتخاب بهترینه، سبب میشن که احساس کنن ما یک کسی هستیم و یک کسی رو کنارمون داریم، و اون احساس امنیت و آرامش بهشون میده، چون به صورت گروهی حرکت میکنن و مجموعه همچی سیستمای خیلی خیلی بیشتر از در حقیقت جمع افراد یا اجزایشه، یعنی اگر 4 تا یکی نباشن جمعشون روی هم میشه 10، 4 نمیشه. اینه که شمایی که فرزند تک دارید هر زمان که فرصتی وقتی پیدا میشه فرزندتون رو در ارتباط با بچه های دیگه بگذارید. یعنی موضوع مهم و اساسی شما همطور که همیشه من عرض کردم، مهمترین توصیه تربیتی من به پدر مادران که دوست خوب برای بچه ها بخرید، مخصوصا وقتی که شما خواهر و برادری هم نداره. شما این تنها راه این است که فرزندتون میتونه رابطه برابر رو یاد بگیره، رابطه‌ای که توش در حقیقت یه نوع مسابقه و رقابت معقولی هست که بین بچه‌ها وجود داره، ولی رابطه‌اش با شما میشه رابطه در حقیقت کوچک و بزرگ، بالا و پایین، دانا و نادان و اون تو زندگیش بعدن مسئله آفرین. به هر حال ولی خودتون رو اذیت نکنید. ما جایی که خطرناک نگران کننده هست قرار نیست به هر حال با شک عمل کنیم، یا به خاطر اینکه فرزندمون دوست داره یا میخواد تحت تاثیرش قرار بگیره. برام بریم حرف این است که نه، و بعدم ماجرای ایرانی و ایرانی بودن اینا رو حتما مطرح نکنید. حرف این است که
همه دوست آمریکایی هستن.
و اینکه ما ایرانی، حرف این است که دخترم، چون اول فهمیدم دخترم من و پدر راحت نیستی، من و پدرت یه احساس خوبی برای این رفتن تو اینجا نداریم. دلیلم نره دلش اینجا رو بیا تو ازش بگذر، اونا رو دعوت کن، ولی خونه اون دوستت یا اون دوستت هر وقت بخوای بری من مسئله نره، ولی این یکی رو ما نمیشناسیم، باش راحت نیستیم. و مسئله رو بنازید گردن خودتون، نه اونا و نه دخترتون، که بدون برحال ای عیب و ایرادیست تو شماست، چون اون براش اونقدر مسئله آفرینی نخواهد کرد. من متاسفانه با آخر وقت هم استم، خوشحالم باهاتون صحبت.
ممنونم، خیلی ممنون، خدا
خوش باد. شنگان ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 3030 و بلعر 818 765 1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانوممو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندرکار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشون رو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه، دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده، بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریس میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگهای واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310 855 71 71. 310 855 71 71.
سلام دین.